خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اعتقادم اینه که به احترام اونایی که سر وقت میان باید شروع کرد و به هر حال انشاءالله بقیه هم یاد بگیرن که سر وقت بیان. آقای دکتر هاشمی دیروز فرمودن که سرویس ما 4:30 میره و تو 4:25 دقیقه تموم کن که همکارا به سرویسشون برسن. بعد من یادم اومد یه قصه ای دیروز میخواستم براتون بگم، حالا میگم تا دوستانم برسن و بحثمون رو شروع کنیم. ما توی سلام علیکم صبح شما بخیر محله قدیممون که زندگی میکردیم یه مسجد خیلی قشنگ و خوبی داشتیم. بعد یه روحانی داشت که خدا رحمتش کنه، ایشون رسمش این بود که در هر سه نوبت صبح، ظهر و شب یه نیم ساعت قبل از اذان تو مسجد حضور پیدا میکرد و بالاخره مردم مراجعه میکردن، مسائل مشکلاتشون رو میپرسیدن، حل و فصل میکرد اینا. بعد خودش تعریف میکرد، میگفت یه روز صبح یه 20 دقیقه به اذان بود، منم نشسته بودم تو محراب داشتم قرآن میخوندم، بعد دیدم یه آقایی وارد مسجد شد و با عجله یه وضو سر حوض وسط حیات مسجد گرفت و اومد یه دو رکعت نماز خوند و سریع پاشد رفت کفشاشو بپوشه که از شبستون خارج بشه. بعد من بهش گفتم که آقا ببخشید این نمازی که شما خوندید نماز صبح بود خوندید؟ گفت که بله. گفتم خب هنوز اذان نگفتن، هنوز وقت داخل نشده. گفت میدونم، به سرویس نمیرسم. بله نماز قبل از وقت میخونم که از سرویس عقب نمونم. خب انشالله که بحثای دیروز خیلی شما رو خسته نکرده باشه، انشالله که به دردتون بخوره، یه جاهایی بتونید استفاده کنید. اگر اجازه بفرمایید من بخش اول از بحث امروزمون رو تحت عنوانی که ملاحظه می‌فرمایید، یعنی مهارت‌های تدریس، با هم شروع کنیم و پیش ببریم و بعد ببینیم انشاءالله توی بخش اول زمانی که در اختیار ما هست چقدر میتونیم جلو بریم و بعد بحث دوممون رو بر اساس اون انشاءالله تنظیم میکنیم. مهارت‌های تدریس توی یک دسته‌بندی کلی به سه دسته تقسیم میشه. سه دسته رو ملاحظه بکنید. دسته اول رو ما عنوانش رو گذاشتیم مهارت‌های قبل از تدریس. منظور ما از مهارت‌های قبل از تدریس اون دسته از تکنیکایی است که من و شما به عنوان یه معلم باید بلد باشیم قبل از اون که به کلاس درس بریم، قبل از این که کلاس درسمون شکل بگیره. در واقع تو پرانتز خدمتون نوشتم جنس این نوع مهارت ها از جنس طراحیه، جنسش از جنس پیشبینیه. یعنی فرض بفرمایید که الان فکر میکنم دوستان که اینجا حضور دارید برنامه مهرتون رو الان گرفته باشید، چون ما تو دانشگاه اصفهان گرفتیم. یعنی الان بنده میدونم که انشالله 23 شهریور که شروع نیم سال ما هست من چند تا درس دارم، درسام چه روزیه و همه موارد به من اعلام شده. خب من پیشبینیامو از حالا باید بکنم که مثلا این درسی که برای مهر قرار من سلام صبح بخیر قرار شروع بکنم چه اقداماتی باید انجام بدم، چه پیشبینیایی باید بکنم که حالا وارد میشیم و مفصل راجبش صحبت میکنیم. دسته دوم مهارت‌های ضمن تدریسه. مهارت‌های ضمن تدریس مراد اون دسته از مهارت‌هایی است که من و شما باید بر اونها مسلط باشیم زمانی که ما وارد کلاس میشیم، با دانشجو روبرو میشیم و قرار اون چرا که پیش بینی کردیم چیکار کنیم؟ اجرا کنیم. پس در حقیقت جنس مهارت‌های دسته دوم از جنس اجرا هست. موارد طراحی شده، موارد پیش بینی شده، اونجا قراره پیاده سازی بشه توی کلاس درس که خود اونم ظرافت خودشو داره، تکنیکای خودشو داره. سلام دکتر، صبح شما بخیر. اینم دسته دوم. دسته سوم مهارت‌های پس از تدریسه، یعنی اونجایی که به هر حال ما دیگه درسمون تمام شد، ما از اجرای اون چه که در قالب آموزش و تدریس اجرا کردیم یه مقاصد آموزشی داشتیم، یه اهدافی رو دنبال می کردیم. اینجا دنبال این هستیم که ببینیم چند درصد از مقاصد آموزشی ما محقق شده، چقدر ما به هدفهای خودمون دسترسی پیدا کردیم. در حقیقت جنس مهارت‌های دسته سوم از جنس ارزشیابیه که حالا یکی یکی من وارد میشم و یه مختصری راجع به هر کدوم از اینها با هم یه گفتگوی رو پیش میبریم. در خصوص دسته اول، یعنی مهارت‌های قبل از تدریس که عرض کردم مهمترینش همون بحث طراحی است، ما یه طراحی نیم سالی داریم. یعنی فرض بفرمایید که اون درس دو واحدی که به من و شما داده میشه و ما مسئولیت تدریسش رو میپذیریم که مثلا بنده و شما باید 16 جلسه یا 17 جلسه کلاس بریم، من برای تمام این 17 جلسه باید طرح داشته باشم. اینو اصطلاحاً ما بهش میگیم طرح درس نیم سالی. فرض بفرمایید که همون مهر آینده که من شما قراره بریم کلاس، تا پایان سال که فرض کنید 10 دی پایان نیم سال هست، اگه درس من روزای دوشنبه تشکیل میشه، من از الان باید برم ببینم که آیا تعطیلی رسمی داره توی دوشنبه ها. ممکنه یه دونه تعطیلی رسمی داشته باشه، من اینو باید از مجموع 16 یا 17 جلسه خودم کم بکنم، چون من تمام سیلابسی که مکلفم تدریس بکنم باید تفکیک بکنم، تقسیم بکنم، بریزم تو قالب این جلسات که بتونم. خب اونجا باز ماده درسی یا اون فصول مختلفی که قرار من تدریس بکنم ضریب دشواریش به اندازه همدیگه نیست. ممکنه یه مبحثی 2 جلسه فرصت نیاز داشته باشه، یه مبحثی ممکنه یه نیم جلسه براش کفایت بکنه. تمام این پیشبینی‌ها رو ما بایستی انجام بدیم. در حقیقت ما 2 تا بودجه‌ریزی باید بکنیم تو بحث طراحی نیم سالیمون، یک بودجه‌ریزی بودجه بندی زمانی، یک بودجه بندی محتوایی که مجموع این محتوای این درس 2 واحدی رو یا 3 واحدی رو یا 4 واحدی رو من توی این تعداد جلسه باید به پایان ببرم. دیدید گاهی وقتا ترم تموم شده، یعنی شما میری سر کلاس بچه‌ها میگن آقا هفته آینده جلسه آخره، شما نگاه میکنی 3 تا بحث اصلی هنوز مونده. این نشون دهنده اینه که شما بودجه بندی خوب نکردی. گاهی عکسش اتفاق میفته، یعنی شما حرفات تموم شده، مطالبی که بنا داشتی توی این کلاس با این بچه‌ها در میون بذاری تموم شده، ولی تقویم آموزشی میگه 2 جلسه دیگه کلاس باید تشکیل بشه و شما میبینید که حرفی برای گفتن ندارید، حرفات تموم شده. خب اینم باز حاکی از اینه که این بودجه بندی خوب صورت نگرفته. من اینجا راجع به طرح درس نیم سالی نمیخوام با شما گفتگو کنم. یه نکته دیگری رو میخوام مطرح کنم که اون طرح درس روزانه است. یعنی علاوه بر اون چه که ما در یه قالب کلی برای تمام جلساتمون پیشبینیامون رو انجام میدیم، ما برای هر جلسه درس که قرار هست به کلاس بریم باید طرح درس داشته باشیم که اینو اصطلاحاً بهش میگیم طرح درس روزانه. توی طرح درس روزانه نکاتی هست که من و شما بایستی پیشبینی بکنیم، اینا رو ببینید، بعد نکاتی رو من میخوام با شما در میون بذارم.
ببخشید آقای دکتر. سلام.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح بخیر عرض میکنم. آقای دکتر، برای این مواردی که گفتین، باز من پیشنهادم اینه که اگه اعضای هیئت علمی همکاران محترم نکته‌ای دارن، تجربه‌ای دارن و یه فرصتی داده بشه بیان بشه، شاید باز خوب باشه. در مورد این دیر آمدن که فرمودین و حال به هر حال
دیر آمدن؟
بله، داستانی هم گفتین که بالاخره بله. اونایی که زودتر اومدن استفاده بشه وقتشون تا اونایی که دیرتر میارن برسن. خب نکته خیلی خوبیه که ما معمولا حالا 5-6 دقیقه اول کلاسمون رو اختصاص میدیم مثلا به مرور مطالب جلسه قبل که به هر حال اونایی که زودتر یعنی به موقع تشریف آوردن استفاده ببرن، اونایی هم که دیرتر میان از اصل درس عقب نیفتن، چون اگه ما ابتدای درس رو نگیرن دیگه تا آخر مشکل داریم. در مورد این بحث طراحی هم حالا من
همینجا آقای دکتر حرف داریم ما. همینجا میگم البته شما نمیدونم دیروزم گاهی یه ذره عجله میکردی. آره. فصبرون جمیل والله المستعان. میگم
من نگران رد بشیم بعد دوباره.
خب بذار ما رد بشیم، اگر رد شدیم بگو که نرو مثلا. ولی حالا ان شاء الله اینا رو با هم صحبت خواهیم کرد توی همین بخش، تو همین بخش امروز صبح اول وقت. ولی ارادی نداره، خیلی ممنون که تذکر میدید، خیلی ممنون که یادآوری میکنید، چون واقعا ممکنه نکات مهمی وجود داشته باشه که گوشه ذهن من نباشه یا من فراموش کنم. یادآوری های شما خیلی خیلی خوبه. بگید اگر احساس کردید که من دارم از اون موضوع عبور میکنم و نکته مد نظر شما طرح نشده، اشاره بفرمایید. چشم، حتما. ولی این مواردی که اشاره کردید اینا رو بهش میپردازم توی همین بحث بخش اولمون بهش میپردازم.
ببخشید تو در مورد این طرح درس نیم سالی که فرمودین،
بله
اینو نمیدونم الان بحثش تموم شد.
آره نیم سالی رو نمیخوام اصلا وارد پیدا کنم چون اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
ببخشید دکتر، یه موقع از شما میفرمایین که ما باید طرح درس نیم سالی داشته باشیم،
یعنی بله.
هفتگی مشخص باشه که قرار چی تدریس بکنیم و اینها داشتنش.
نه. نیم سالی با روزانه فرق میکنه
دارم. نه نیم سالی منظورم
بل.
که هفتگی ما بدونیم قرار چه مطالبی رو.
نه نه نیم سالی یعنی مفهومش اینه که الان که من مهر قرار برم سر کلاس، برنامه کل ترم مهرم رو ببندم.
بله
اینو بهش میگیم طرح نیم سالی.
منتها
این طرح درس روزانه است، یعنی شما هر جلسه‌ای که می‌خوام به کلاس تشریف ببرید بنده فرق نمی‌کنه. ما بعد برای اون دو ساعت خاصمون که مثلا فرداست، پس فرداست، بعد بریم کلاس، طرح درس روزانه بعد داشته باشه. این اصلا بهش میگیم طرح درس روزانه.
خب
حالا آیتم‌ها رو ببینید. من یه مختصری می‌خوام رو آیتم‌ها حرف بزنم، حالا می‌خواید بعد یا قبلش صحبت می‌کنیم. ببینید یکی از نکات مهمی که توی طرح درس روزانه ما باید دیده بشه مراجعه به درس گذشته است. دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما هر جلسه‌ای که بریم به کلاس درسمون قبلش یه مطالبی برای بچه‌ها گفته شده. خب ما وقتی که بچه‌ها میان، حالا انشاءالله تو ضمن تدریس می‌رسیم می‌بینیم که اولین آیتم ما اونجا آماده سازی ذهنی بچه‌هاست. خب بهترین نکته‌ای که ما رو کمکمون میکنه که ذهن بچه‌ها رو آماده کنیم برای اینکه به تدریس ما توجه بیشتری داشته باشن، اینه که ما در قالب مرور اونچه که در جلسه قبل گفتیم این کار رو بکنیم. مراجعه به درس گذشته به شکلهای مختلفی امکان پذیره. ساده ترین شکلش اینه که مثلا خود شما به عنوان معلم بیاد یه خلاصه از درس قبل بگید، که مثلا فرض بفرمایید که ما در جلسه قبل کارکردهای معلم رو با هم گفتگو کردیم، کارکردها رو به رسمی و غیر رسمی تقسیم کردیم و بعد اومدیم در اون قالب 6 تا کارکرد رو برای معلم برشمردیم، گفتیم نقش اول معلم اینه که یه متخصص آموزشیه، نقش دومش اینه که یه مربیه، نقش سومش اینه که یه محرکه. اونجا در قالب نکته سوم به بحث سوال پرداختیم، سوال رو از دو زاویه با هم گفتگو کردیم راجبش، یکی این که ما مجال بدیم بچه‌ها بپرسن و دوم این که ما خودمون از بچه‌ها بپرسیم، و در قالب طرح هر کدوم از اونها نکاتی رو به عنوان ظرائف کار معلمی با هم گفتگو کردیم و بعد اشاره کردیم که نقش بعدی معلم این که معلم یک رهبر هست، معلم یک مدیر هست و معلم یک مشاوره. این ببینید در عرض دو دقیقه نشد مجموع اون چی که ما دیروز با هم 4 ساعت اینجا کلنجار رفتیم رو من گفتم. همین که من اشاره می کردم، حالا دوستان بالاخره تو فاصله دیشب تا الان هزار تا دغدغه ذهنی براشون پیش اومده، هزار جا ذهنشون رفته برگشته، ولی الان که اومدیم اینجا دور هم نشستیم، همین که من اشاره کردم که ما دیروز بحث کار کردها را همه گفتن ها آن راست میگه، آره بحث اون آیتما رو یکی یکی، خب این میاره ما رو توی اون فضایی که یه همگنی ذهنی ایجاد بشود، ما همه مهیا بشیم برای اینکه بحث جدیدمون رو چکار کنیم، شروع کنیم. شکل دیگری که برای مراجعه به درس گذشته وجود داره اینه که من به عنوان معلم از بچه ها بپرسم راجع به درس قبلی، بگم مثلا بچه ها یادتونه یه جمله از روزنشان گفتم، جمله روزنشان چی بود؟ نکتهشو بگید. همین بچه ها یادتونه مثلا توی تکنیکایی که ما رو تو سوال کردن از بچه ها میگفت چهار تا تکنیک زوجی گفتیم، این چهار تا تکنیک زوجی رو اسماشو فقط بگید، مثلا این یه نوعشه. و یه شکل دیگه هم برای مراجعه به درس گذشته وجود دارد و اون این که ما به بچه ها بگیم که بچه ها سلام، صبح شما بخیر، اگر عرض شود خدمت شما که راجع به درسی که دیروز با هم گفتگو کردیم نکته ای وجود داره که میخواید بحث بکنیم و مرور بکنیم، اشاره کنید تا من براتون بحث کنم. یه نکته ظریف کوچولو بگم، اگر از شکل سوم خواستید استفاده کنید برای مرور درس گذشته، هیچ وقت اینجوری نگیم که بچه ها اگر راجع به درسی دیروز جایش هست که متوجه نشدید، اشکال دارید راجبش، بپرسید تا من توضیح بدم. برعکس بیاین توپ بندازیم تو زمین خودمون، بگیم بچه ها اگه تو بحث دروز جایش رو احساس میکنید من سریع عبور کردم، به اندازه کافی توضیح ندادم، به اندازه که باید مثال برای شما نزدم، بگید اشاره کنید تا من توضیح بیشتر بدم. تفاوت اولی با دومی اینه که نتیجهش یکیه، بالاخره ما میخوایم یه موقعیتی رو فراهم کنیم که بچه‌ها اگه واقعا اشکال دارن اشکالشون رو بپرسن. وقتی اونجوری گفتیم طرف احساس میکنه خب اگه من بپرسم این مفهومش اینه که من تنها کسی بودم تو کلاس که متوجه نشدم، پس میگه خب حالا ولش کن بعد میرم از بچه‌ها میپرسم. اما وقتی اومدیم گفتیم که پذیرفتیم که یعنی احترام کردیم، گفتیم بچه‌ها یه جایی ممکنه من سریع عبور کرده باشم، وقت به اندازه کافی نذاشته باشم، بگید من توضیح بیشتر لازم دارید براتون توضیح بدم. منظور توی این سه تا فرمی که خدمتتون عرض کردم ما میتوانیم به درس گذشته مراجعه کنیم و درس رو مرور کنیم و بچه‌ها رو آماده کنیم برای اینکه سلام حضورتون عرض کنم که آماده بشن برای بحثمون. نکته دیگه ای که توی طرح درس روزانه ما باید ببینیم معرفی اجمالی درس جدیده. دوستان ملاحظه کردید اسلاید اولو؟ من تو اسلاید اول چی گفتم؟ گفتم مهارت‌ها رو سه دسته کردیم. دسته اول قبل از تدریس، دسته دوم ضمن تدریس، دسته سوم پس از تدریس. و یه اشاره کردم که قبل تدریس منظور چیه، ضمن تدریس چیه و پس از تدریس چیه. یعنی خدمت شما عرض کردم که تمام این سکشنی که من خدمت شما هستم این مبحث رو می‌خوام بگیم. فقط یه جنرال آیدیا، یه تصویر کلی دادیم به بچه‌ها که ما می‌خوایم امروز راجع به اینا حرف بزنیم و بعد توی بخش بعد میایم چیکار می‌کنیم، ریز میشیم. نکته سوم نکته ایست که محل اختلافه، یعنی نگاه متخصصین با هم متفاوته. بعضی‌ها اعتقادشون اینه که ما در آموزش هدف‌ها رو رفتاری بکنیم، ادعای مخالفن، البته هم موافقین و هم مخالفین، ولی خودشون استدلال دارن. نمیدونم شما احتمالاً لازم باشه من رفتاری کردن هدف‌ها رو توضیح بدم. هدف‌های رفتاری منظور اینه که ما هدف‌ها رو قابل سنجش بکنیم، اهداف آموزشیمون رو جوری مطرح کنیم که راحت بشه سنجش کرد. مثلا فرض بفرمایید که من بیام توی هدف گذاریایی که میکنم بگم که هدف من اینه که پس از تدریس همکارا بتوانن یک طرح درس راجع به درس مشخصی که خودشون تدریس میکنن ارائه بکنن و تمام آیتما رو توش چیکار کنن؟ رعایت بکنن. یا مثلا معلم جغرافی بیاد بگه که من هدفم اینه که پس از تدریس من بچه ها با در اختیار داشتن نقشه ایران مثلا سه تا از سلسله جبال مهم ایران رو نام ببرن. ببینید اینا دقیقا عینیه، دقیقا قابل سنجش و اندازه‌گیریه. عده‌ای با رفتاری کردن هدف‌ها مخالفن، میگن این باعث میشه که فکر مخاطب رو شما محدود کنید. این دوربین عکاسیه که شما میتونی بهش بگی فقط این صحنه رو بگی. شما با انسان طرفی، انسان رو نمیتونی بهش بگی که از حرفایی که من میزنم فقط اینو دریافت کن. انسان خلاقیت داره، انسان نوآوری داره، انسان قدرت استنباط داره، قدرت تجزیه و تحلیل داره، اصلا قدرت درک روابط بین آموزه‌های قبلی خودش رو داره. شما وقتی رفتاری می‌کنی هدف‌ها رو، یعنی میای ذهن آدم‌ها رو، فکر آدم‌ها رو خط‌کشی می‌کنی، محدود می‌کنی، جلو نوآوری رو می‌گیری، جلو خلاقیت رو می‌گیری. این محل بحثه، منم خیلی رو این نمیخوام تأکید کنم که حالا ما هدف ها رو رفتاری بکنیم یا نکنیم، این دیگه به تشخیص خودتونه. البته موضوع درس، نوع موضوعی که ما تدریس میکنیم ممکنه توی این موضوع مدخلیت داشته باشه، لذا خیلی جنه میکنم. مطالبمون رو ما میخوایم چجوری ارائه بدیم، با چه متدی؟ آیا از روش سخنرانی؟ آیا از روش آزمایشگاهی؟ آیا از روش مکاشفه ای؟ آیا از روش بحث گروهی، دیسکاشن گروپ ها؟ هر مدلی رو که ما میخوایم در ارائه مطالبمون ازش پیروی کنیم، قبلش باید پیش بینی کرده باشیم. چون شما اگر تدریسی که میخواید بکنید اون روز نیاز به آزمایشگاه دارید، هماهنگی با مسئول آزمایشگاه حالا بعد انجام بشه. شما هفته آینده کلاس دارید، ولی هماهنگی با مسئول آزمایشگاه الان باید انجام بشه. متریالی که شما برای آزمایش نیاز دارید الان باید با مدیر آزمایشگاه هماهنگ بشه که وجود داره وجود نداره، ظرفیت اونجا چند نفره، بچه های شما چند نفرن، پیش بینی هایی که باید انجام بشه، هوای اونجا گرم سرد، سرمایش آماده است نیست، سیستم صوتی نیاز دارید، ویدیو پروژکتور نیاز دارید، تمام این موارد باید توی طراحی ما چی بشه؟ پیش بینی بشه. چون ممکنه به هر حال یه روز گفت که غیر نیست، یه روز قیف نیست، اما ممکنه این مشکلات پیش بیاد و کار تدریس ما به مشکل بر بخوره. این پیش بینی همه باید انجام بشه. کاربرد و تمرین، موضوعی که دارید تدریس میکنید اگر ماهیتاً جوریه که کاربرد داره، از جنبه کاربردی عملیاتی داره، اینو باید پیشبینیاش زودتر انجام بشه. حتی مثلا آقای دکتر هاشمی که فرض کنید ریاضی درس میده، اگر که انتگرالو درس داد، قبلش یه مسئله، یه نمونه برای بچه ها آماده کنه تو خونه، خودش هم یه بار اونو حل کنه و بعد اونو بیاره بده به بچه ها، نه اینکه همونجا فل بداهه بخواد طرح مسئله بکنه، چون اونجا ممکنه واقعا مجال کافی برای اینکه اون زمینه‌ای که میخواد تست بکنه که بچه ها چقدر آمادگی دارن، جامعیت کافی رو نداشته باشه و اونم فرصت نداشته باشه که همه یه جوانه رو در نظر بگیره. ولی همه اینا جنسش از جنس پیشبینیه، همش باید قبلن، سلام صبح شما بخیر، همش باید قبلن انجام شده باشه و بعدش خلاصه و ارزشیابی. راجع به جای این دوتا باز اختلاف نظر هست. بعضیا میگن اول خلاصه کنیم بعد ارزشیابی کنیم. دلیل دارن، میگن که اگه خلاصه کردیم، خب بچه‌ها میدونن که پایان کار شما یه آزمونکی میگیرید از بچه‌ها، دقیق میشن، گوش میکنن، اگر جایشو ابهام دارن دقت بیشتری میکنن که بعد تو آزمون دچار مشکل نشن. اونایی که عکسشو میگن، میگن وقتی شما ارزشیابی رو اجرا کردی، بچه‌ها نقطه ضعف‌هاشون رو میفهمن که کجا رو دریافت نکردن، ولذا تو بخش انتهایی وقتی شما خلاصه میکنی دقت بیشتری تو اون بخشا میکنن و اگه سوالی دارن میپرسن که مشکلی نباشه. بفرما بفرما. بله.
با توجه به اینکه خب حالا درس جدید هم محدودیت زمانی هست.
بله.
ممکن نیاز به زمان زیادی بخواد دانشجو، اما بعضن بگن ما همه این درس رو متوجه نشدیم.
بله.
این رو به چه صورت؟
ببینید آقای دکتر، یه نکته ای که ما به طور طبیعی فارغ از شیطنتایی که به قول شما ممکنه بچه‌ها بکنن، دیدید گاهی وقتا درسی که ما در هفته پیش تدریس کردیم هم ضریب دشواریش بالاتر بوده، هم نقش کلیدی داره تو دریافتای بعدی بچه ها. خب ما اینجا اصلا خودمون توی پیشبینی زمانی که برای آیتم اول میکنیم یه زمان بیشتری رو میبینیم. در این حال درسی که امروز میخوایم بدیم خیلی نه اهمیت داره نه خیلی دشواره. دریافت برای بچه ها آسونه. خب پس ما اینجا ابتکار عمل دستمونه دیگه، یه زمان بیشتری رو میذاریم برای اون، به دلیل اینکه به همین بهانه یه بار دیگه بحثای اساسی که نوبت پیشین راجبش حرف زدیم برای بچه ها جا بیفته. و زمان امروزمون هم کفایت میکنه، درسمون رو میدیم، از زمانمون استفاده میکنیم. یه جایی ممکنه که نه ضرورتی نداره، بحث گذشته اصلا دشواری نداشته، اینجا زمان کوتاه‌تر اینو نیاز داریم، برعکس بحث امروزمون بحث زمانبری هست که لازمه که ما اینجا پیشبینی توی این بخش بکنیم. این اون چه که دست خود ماست و ابتکار عمل دست ماست. اونجایی که ممکنه گرفتار شیطنت‌های بچه‌ها بشیم اونجا رو ما باید مدیریت کنیم. وقتی که می‌بینیم که اثر شیطنت داره هی اون سوال می‌کنه، اون تکرار می‌کنه، اینا این خود ما هم داشتیم از این شیطنت‌ها دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعت مداری، دیروزم ازش نام بردم اینجا، دو تا عینک داشت آقای دکتر، خیلی دوست داشت که حرفای سیاسی زده بشه. خب یه سوابقی داشت، برای خودش هم خیلی فکر میکرد، خیلی مهم بود. اگه میرفت تو این که خاطرات سیاسیشو بگه 20 دقیقه وقت کلاس میرفت، متنم همش متن انگلیسی بود، ما هم گاهی وقتا نمیرسیدیم واقعا آماده، سه نفر بودیم ما، با هم قرار میذاشتیم میگفتیم بچه ها امروز میخواییم ببینیم کی بیشتر میتونه این عینکر ورداره، هر کی بیشتر تونست این کار رو بکنه جایزه داره. دوبار این عینکه عوض میشد عمده وقت کلاس رفته بود. این شیطنت دانشجویی بود دیگه، ما نمیتونیم بگیم که ما نمیکنیم، بچه ها میکنن، همین مصیبت ها رو سر ما هم میارن. ما باید هوشمندانه عمل کنیم، اونجایی که احساس کردیم اینجوریه بگیم خب این دیگه بمونه، بعد از کلاس بیا تو برات توضیح بده.
سلام علیکم. یکی از کارهایی که من خودم انجام میدم اینه که هر جلسه ابتدای جلسه کویز میگیرم. این کویز گرفتن به نظرتون کار خوبیه یا نه؟ البته خب هرس بچه‌ها در میاد، ولی حداقل یه تعداد زیادشون همیشه این درس رو در واقع مرور میکنن. مثلا این کلا کویز گرفتن چیز خوبی هست یا نه؟
این همونه آقای دکتر، این همونه. ببینید شما بحثتون رو که عرضه میکنید بچه‌ها اینو یاد میگیرن که انتهای کار شما از همون یه دونه سوال، دو تا دونه سوال که محوریت داره توی اون موضوعی که شما اون روز طرح کردید، همین توجه بچه‌ها رو جلب می‌کنه و حساسیت اونا رو تحریک می‌کنه. بله. خب بفرمایید. ایرادی نداره. ببینید وقتی که بچه‌ها با این سیستم شما عادت کردن، یکی از خواستش اینه که آمادگی بچه‌ها رو مستمر می‌کنه. وقتی مستمر شد، حالا دیگه شما هر جای دیگه هم در قالب اون کویز که دکتر فرمودن اجرا کنید، تقویت میزان آمادگی بچه‌هاست. محصولش برای شما یکی. خب حالا دوستان من چند تا سوال می‌کنم، به من پاسخ بدید.
آید دکتر ببخشید.
یعنی سوال نکنم؟ ایشون هم جزء شیاطین حرفه‌ایه. بفرمایید. آخه از دیروز هم شیطنتاشو شروع کرد.
آره از همون دیر.
بفرمایید.
ببخشید عذر می‌خوام. من متوجه شدم که سوالم اتفاقا مال همون بحث طرح درس نیم سالی بود. آها. عرضم حضور شما این که شاید من اشتباه برداشت کردم. من اینطور برداشت کردم که ما باید برای ترم بعد از الان برنامه‌مون مشخص باشه. بله. و بله. هفتگی بدونیم یا هر بله. جلسه بدونیم که قرار رو چی بله. صحبت بکنیم. بله. منتها این رو متوجه نشدم شاید خوب که آیا ما باید بدونیم فقط یا نه باید اطلاع رسانی هم بکنیم. بعضی از اساتید هفتگی میزنن، مثلا تا آخر ترم هفته اول جلسه بله. اول بله. این بحث بله. مطرح میشه بله. هفته دوم جلسه دوم.
ما در اولین جلسه ای که به کلاس درس میریم تمام این آیتما رو میدیم دست بچه ها،
اطلاع رسانی بله. هم بله. میکنیم، یعنی بله. بیر از این که میدونیم اطلاع رسانی بله. هم میکنیم. نمیدونم ولی من فکر میکنم، حالا نظر بنده اینه،
بفرمایید،
اون چیزی که به ذهن من میرسه اگه ما از الان برای ترم بعدمون به این شکل هفتگی بخوایم برنامه رو اطلاع رسانی بکنیم، دونستنش این که برای خودمون طرح داشته باشیم به جا و متین، خب به نظر میرسه که خب درسته دیگه. اما اطلاع رسانی کردنش انقلتی که هست اینه که یعنی این که ما از قبل میدونیم که ترم آینده دانشجوامون چه ویژگی هایی دارن، آیا با درس همراه هستن یا نیستن، همین مسئله که دیروزم پیش اومده اشاره کردیم، گاهی ممکنه که ما وقتی میریم سر یک کلاسی میبینیم که این دانشجوی اینتر مزاز هوش و استعداد یا حالا انگیزه یا هر چیز دیگه به اون شکل نیستن که من بتونم طرح درسمو به صورت کامل پوشش بدم. میدونم که اگه بخوام اونطوری درس بدم قطعاً بچه‌ها اصلا از درس زده میشن، یه مقدار باید آروم‌تر برم جلو. میخوام بگم که این از الان برای ترم درس طرح درس رو با جزئیات هفتگی اعلام کردن نیازمند یک آینده پژوهی در خصوص دانشجویی که میان سر کلاس هست.
ببین آقای دکتر، اولا که این کار رو حتماً اگر براتون میسر هست بکنید. من مثال بزنم، من گفتم دیروز اینجا که میخواستم بیام از آقای دکتر خواهش کردم که اسامی همکارا رو با رشته هاشون و میزان سنواتشون به من بدن که ایشون هم زحمت کشیدن دادن. من هدفم از این کار چی بود؟ من میخواستم ببینم که توی این جمعی که من قرار خدمتشون برسم چند نفر با مرتبه استادی هستن، چند نفر دانشیارن، چند نفر استادیارن، استادیار مثلا پایه یک چند نفر ما داریم. خب اینا برای من مهمه. خب حالا اون چیزی که دکتر ما آماده میکنیم برای ترم آینده این کلیاته، اون جزئیات، حتی اون چیزی که الان میرسیم بهش تو طرح درس روزانه هم من پیش بینی میکنم تو کلاس که میرم ممکنه چی بشه؟ خیلیش عوض بشه، خیلیش تغییر کنه که حال با هم بحث میکنیم. بذارید من چند تا سوالمو بپرسم راجع به طرح درس روزانه. میخواد من بگم اینا رو بعد من هستم که شما نکتتون رو بپرسید. دوستان به من جواب بدن، آیا آره شریک داره پیدا میکنه ایشون هم خوش صاحب خوب بفرمایید. درسته.
مطالبمون رو هم سعی می‌کنیم ارائه بدیم. ولی نکته‌ای که هست، من چیکار بکنم توی یک کلاس؟ همونطور که آقای دکتر فرمودن، بعضی از دانشجو واقعاً سطحشون پایینه.
بله.
یعنی نگاه می‌کنی دانشجو از ترم اول که وارد میشه، می‌بینی 20 درصدشون ممکنه مشروطی باشن و اینا همینجور ترم‌های بالاتر میان.
بله. بله.
اون رو بکشم تو سیستم در این حال دانشجوهایی که حالا بدون مشکل اومدن تو سیستم، برای اونها هم همین مطلب جذابیت داشته باشه.
بله.
من همین مطالب رو سعی میکنم بگم، یعنی قبلش حقیقتش یه مرور کلی میکنم چه چیزایی بگم، چه سوالاتی بکنم.
بله.
ولی حقیقت میخوام بگم این جذابیت رو چگونه میتونم افزایش بدم که اون دانشجو خودشو بکشه بیاره تو سیستم و با من در واقع تو این درس.
بله. ببینید آقای دکتر، به طور کلی اگه بخوام بگم، ترکیب بچه‌هایی که تو کلاس‌های من و شما میان، اگر ما حالا به زبان آماری بخوام بگم یه توزیع نرمال داشته باشیم، این جوریه که اغلب بچه‌ها زیر منحنی قرار می‌گیرن، یه تعدادی از بچه‌ها این سمت منحنی قرار می‌گیرن که همونایی هم که به قول شما مشروط شدن و یکی دوبار هم حتی با خود ما این درسو گرفتن، و یه تعدادی از بچه‌ها هم جلوترن، یعنی اصلا هم میزان آمادگیشون، هم اطلاعات قبلیشون، هم تلاشای ویژه‌ای که خودشون میکنن. خب من و شما تو کلاس چی کار بکنیم و ملاک ما و معیار ما چی باشه؟ ببینید، ما یک نکته جدی که با اصلی بهش توجه داشته باشیم اینه که این درس با این سیلابسی که براش تعریف شده یه نرمی داره. ما این نرم رو باید تدریس بکنیم به بهترین شکل ممکن. مشکل کجا خودش نشون میده؟ توی اون دو بخشی که در دو سمت منحنی ما قرار دارن، در خصوص اون بچه هایی که جلوترن از بقیه، از نرم کلاس ما بالاترن. یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که ما یک تکالیف ویژه‌ای برای اونا طراحی بکنیم. تکلیف نه به معنای این که اونا رو مکلف به انجام کاری بکنیم، ما یه مسیرهایی رو سر راه اونا باز بکنیم که اونا احساس کنن که اینجا مسیر اونها همونطوری که مال عموم بچه ها انتها پیدا میکنه، از اونا انتها پیدا نمیکنه. اونا میتونن راه ادامه بدن و منم کنارشون هستم، منم کمکشون میکنم که اگر طی اون طریق نیاز هست که یه جاهایی منم راهنماییشون بکنم میکنم. این طرف منحنی، ما یکی از اقدامات مؤثری که آقای دکتر میتونیم انجام بدیم و تجربه شخصی من میگه که جواب خیلی خوبی ازش گرفتم، مواجهه ها و برخورد های انفرادیه. ببینید ما واقعا اگر یه فرصتی یه ربع، 10 دقیقه، 20 دقیقه وقت بذاریم برای یه دانشجو، اینو دعوتش کنیم بیاد تو دفتر کارمون، اصلا خود این کار وقتی ما انجام میدیم، یکی از مفاهیم خیلی خیلی سادهش اینه که دانشجو احساس میکنه ما چقدر بهش بها دادیم. این دانشجو دانشجوی ضعیفه، این دانشجو دانشجویی است که به قول شما از نرم کلاس ما عقبتره، ولی میگه ای چه استادی که برای منی که ترم پیش مشروط شدم وقت گذاشته منو اختصاصا دعوت کرده با من داره حرف میزنه. ببینید یه دانشمندی داریم به نام آلن که حالا انشالله امروز اگه وقت شد راجبش یه نکاتی رو براتون میگم، یه حرف خیلی خیلی قشنگی داره، میگه که یکی از هنرهایی که یه معلم خوب داره اینه که بتونه اونایی که ضعیفتر از بقیه هستن را بندازه. این روند و رویه‌ای که الان توی سیستم ما جا افتاده که الان دیدی دیگه اول تابستونه همه مدرسه ها اعلام میکنن که این مدرسه از دانش آموزان با معدل مثلا 19 به بالا ثبت نام میکند، بعدم تو خرداد 100% قبولی میدن. این که قیافه گرفتن نداره که، این که سینه سپر کردن نداره که، شما هم که نبودید این بچه ها همشون قبول میشدن. آلن میگه که کسانی که جرأت و همت خود را در درس خواندن از دست داده اند در درجه اول باید مورد توجه مربی باشند. دو تا آیتمش رو دقت کنید، یکی جرأت یکی همت. حرف قشنگی میزنه آقای دکتر هاشمی با زبان ریاضی میگه آلن، میگه که ملاک پیشرفت واقعی ذهن تالس نیست، بلکه ذهن خدمتکار تالس است. یعنی من به عنوان یه معلم اگه خواستم ارزیابی کنم که آیا من یه معلم اثر بخش بودم توی این کلاس یا نه، ملاک دانش آموزای باهوش نیستن، ملاک دانشجوهای مستعد نیستن، اونا که خیلی به من نیاز ندارن. که میگه اونایی که چون جرأت درس خوندن نداشتن، چون همتش نمی کردن، مجبور میشن برن خدمتکار آدمای باهوش بشن، اینا رو اگه تونستی درشون حرکتی ایجاد کنی، اینا رو اگه تونستی راشون بندازی، این هنره. که عرض کردم یکی از تکنیکایی که من تجربه‌ام میگه خوب جواب میده همین وقتای اختصاصیه که ما برای این بچه‌ها میذاریم بهشون بها میدیم. خیلی‌هاشون آقای دکتر یک مسئله تو زندگیشون هست که این مسئله سبب عقب افتادگی این زمان بسته شده و کسی هم نبوده که این بیاد درد دلشو بگه. دیروز دیدید یکی از آیتمای ما این بود که معلم یه مشاورم هست، یه جاهایی واقعا این بچه زمان بسته دو تا گوش مفت میخواد که حرف اینو گوش کنه، اصلا همین که بگه تخلیه بشه، سبک بشه، از نظر روانی خودشو پیدا میکنه، یه بازیابی صورت میگیره. ما یه جاهایی این ماموریت‌ها رو داریم، ما یه جاهایی این وظایف هم داریم و انصافا هم جواب میده. خب حالا سوال منو جواب بدید، همکاران محترم، آیا همین طرح درس روزانه رو میگم، آیا واقعا ما هر جلسه که میخوام به کلاس درس بریم طرح درس آماده کنیم؟ حتما؟ دارید فکر میکنید؟
نه جواب.
من فکر کردم دارید فکر میکنید یا فکر میکنید که دارید فکر میکنید. بگید.
طرح درس آماده میکنی ولی لزومن ممکنه اجرا نشه دیگه، بستگی به شرح. انعطافو باید داشته باشیم همیشه.
شما همیشه جلوی منم هم چرا؟ چون اون سوال سومیه. بخش آخری که جواب دادیم تو سوال سومه. ببینید سوال اول من اینه که میخوام این نکته رو توی ذهن شما ایجاد کنم که آیا لزوم و ضرورت طراحی، شک نکنید همکاران محترم، در این که من و شما هر جلسه ای که به کلاس درس میخوایم بریم باید طراحی بکنیم. یه داستانی از مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنن، خیلی درس آموزه. خب میدونید ایشون قریب به 40 سال اسفار مولا صدرا رو درس میداد، گفتن همین اواخر قبل از این که ایشون به کلاس درس بره دیدن نشسته داره خودشو آماده میکنه. از ایشون سوال کردن آقا شما که 40 سال اینا رو داری میگی که چیش دیگه آماده میکنی؟ گفته بود یک بار تا به حال اتفاق نیفتاده در طول این 40 سال، راست میگی 40 سال دارم درس میدم، ولی یک بار اتفاق نیفتاده که قبل از این که به کلاس برم بدون آمادگی برم، هیچ وقت. من برای بعضی از دوستان این مثال رو میزنم، میگم من فرض میکنم شما دارید 10 سال این درس رو درس میدی، اصلا رفرنست هم همینه، هنوز هم عوض نشده، رفرنس خوبیه، قویه، جامعه، اشکال نداره، ولی شما به من جواب بده، شما همون آدم 10 سال پیشی؟ شما که دیگه اون آدم 10 سال پیش نیستی، کلی سازمان تجربیات شما متحول شده، کلی نوع نگاه شما تغییر کرده، کلی دانش تخصصی شما افزایش پیدا کرده، شما با اون فضای جدید میری به سمت این رفرنس، قطعا برداشتای شما برداشتای نو و تازه خواهد بود، ولذا این نوشوندگی برای خودت هم خوبه در گام اول، ولذا کلاست هم یک نواخت نخواهد بود و ملال آور برای بچه ها هم نخواهد بود. من شاید 25 ساله که کارگاه میرم، ولی باور بفرمایید وقتی که آقای دکتر هاشمی گفت که 25 خرداد و 26 خرداد باید بیای اینجا، بدنم لرزید، رفتم دوباره از نو نشستم که من برم توی این کلاس چی بگم. و اینو خدمتتون بگم، اینی که عرض کردم خدا شاهده جدی میگم، اگه تن و بدنتون لرزید وقتی میخواید برید کلاس، بدونید این کلاس کلاس موثری خواهد شد. خدا نکنه به بیخیالی برسیم، خدا نکنه به بیتفاوتی برسیم، اینا که هموناست که باشه دستمونو بکنیم تو جیبمون بریم سر کلاس. مطمئن باشید اونجا حس خوبی به خود ما دست نخواهد داد، و این مفهومش اینه که حس خوبی به مخاطب ما هم دست نداده. اینا رو مراقب باشیم. سوال دوم آقای دکتر، شما که همیشه جلو هستید، آیا لزوماً طرح درسی که آماده میکنیم مکتوب باشه؟ ها؟ بستگی داره. معمولا ما سالای اول کارمون یک کمی نگرانیم دیگه، خیلی هم به خودمون اطمینان نداریم، طوری نیست آماده کنیم. اما من میخوام یه خواهشی ازتون بکنم، اگر هم طرحتون رو مکتوب میکنید به گونه ای عمل بفرمایید، اولا فقط سرتیترا رو یادداشت کنید. من گاهی نگاه میکنم تمام مطلب رو همراه خودش آورده، یا مثلا پاورپوینت آماده کرده تمام مطلب روی اسلاید هست، حالا که تمام مطلب اینجا هست پس تو برای چی دیگه میری تو کلاس؟ خب بده بچه ها بخونن دیگه. سرتیترار اونم احتیاطاً، برای که یه وقتی ممکنه فراموش کنیم که دیگه تعارف نداره، که یه نگاه بکنیم ادامه بدیم بحثمون. پس اما یه وقتی انشاءالله تجربه‌مون زیاد میشه، بیشتر جلو میریم، حالا من انشاءالله تو بخش بعدی خواهم گفت، یه جوری پیش بریم که هیچ وابستگی به یادداشتمون نداشته باشیم، هیچ وابستگی به پاورپوینتمون نداشته باشیم. آقا شما پاورپوینت آماده کردی رفتی تو کلاس، برق نیست، چیکار میکنی؟ کلاس تعطیل میکنی؟ برق هست، سیستم بالا نمیاد، چیکار میکنی؟ به گونه ای بریم آماده سر کلاس که هیچ کدوم از اینها هم که نبود خللی در روند کار ما ایجاد نکنه، از حیث میزان تسلط ما، از حیث میزان آمادگی ما برای تدریسی که میخوایم انجام بدیم. نکته سوم،
راجع به استفاده از پاورپوینت، من مسئله داشتم، الان بحث میکنیم یا بعدا؟
مانعی نداره، بفرما.
ببینید پاورپوینت خب خیلی سرعت میده به کلاس، به خصوص ما بعضی وقتا فرمولایی داریم که خیلی مفصله، نوشتنش رو تخت وقت میبره، شکلایی داریم که کشیدنش وقت میبره، ولی من خودم تجربه گرفتم نتیجه مثبتی نداد. نمیدونم ولی واقعا در شیوه های جدید تدریس چی میگن متخصصا، با لاقل با شاگردای خودم علت چمی بود که من میبینم همین وقت تلف کردنه که تا من یه شکل رو بکشم، یه فرمول رو بنویسم، یک فرصتی به دانشجو میده که این تو این فرصت خود فکر میکنه، یه مقدار همراهی دست آدم حرکت میکنه، با اون زبان بدن استاد خودشو تنظیم میکنه. ولی خب میبینم بعضی هم کارا استفاده میکنن. از جهتی واقعا بازده یک کلاس خیلی بالاتر میبره، لااقل 20-30% بالاتر میبره. ولی من نمیدونم واقعا بازده عملی رو بالاتر میبره یا نه. این الان چی میگن؟
ببین آقای دکتر، دیدگاه ها با هم فرق میکنه. یه مشکلی که آقای دکتر وجود داره، منم واقعا به این نتیجه رسیدم، این افراط و تفریطی که ما میکنیم مشکل درست میکنه. یعنی فرض کنید حتی تو همین ادوات تکنولوژیکا یه ابزاری یه امکانی میاد، اینقدر ما زیاده روی میکنیم در نحوه کاربست این ابزار که اصلا موضوعیتش خارج میره، لوسش میکنیم. دیدید من حالا مثلا از دوستان خواهش کردم کنار اسلایدایی که من آماده کردم تابلو برای من بیارن. من اینو اعتقاد دارم، حالا خیلی فرصت نشد که من استفاده بکنم، ولی این حرفی که آقای دکتر میزنه منم بهش رسیدم. خیلی از به خصوص حالا کسانی که یه قدری قدمت بیشتری دارن تو کار آموزش، ما یه حسی داریم با گچ، با تابلو، با همون بادی لنگویجی که شما اشاره کردید، و معتقدیم که واقعا این میتونه به مخاطب یه چیزایی رو منتقل کنه که اصلا در قاموس این ادوات نو نیست. ما نمیخوایم منکر کارآمدی بسیار خوب این ادوات تو بخشای مختلف بشیم. نمونهش هم خود دکترم توی فرمایشاتشون اشاره کردن، یه جاهایی واقعا صرفه‌جویی در زمان ما میکنه، وقت ما رو برای سرعت میبخشه، ما بهتر میتونیم از زمانمون استفاده کنیم توی برقراری ارتباط. من یه پیشنهاد میانه‌ای که دارم آقای دکتر اینه که اگر به قاعده استفاده کنیم، موضوع مهمه با موضوع تدریسی که ما میکنیم مهمه. یه موقعی واقعا اصلا خود این شکلی که من بخوام بکشم سر کلاس، حالا این شکل آماده باشه، من برای توضیحات جنبیم از تابلو کمک بگیرم، زمانم رو صرف اون طراحی و ترسیم اون نکنم. اما با یه تعدیلی، با یه تعدیلی ما از این امکانات نو بهره برداری کنیم، ولی توجه داشته باشیم اونجایی که کارآمدی رویه های قبلی ما به ما ثابت شده، اون فرصت رو ازش حد اکثر بهره برداری بکنیم. چش کی داره صحبت کنه؟ بفرمایید.
در ارتباط با همین موضوع از یه دید دیگه نگاه بکنم.
بفرمایید. میکروفونتون روشنه آقای دکتر؟
بله آقای دکتر فهمیدن. ببین ما در ارتباط مشکل دیگه ای هم داریم، یعنی حالا ما با برخی از حالا اساتید، خصوصا اساتید جوان، حالا اون بحثی هم که شما اشاره کردید ممکنه یه درسی بگیرن زیاد تخصصی نباشه و اینا، حالت کپی پیست شده. یعنی شخص بدون اینکه آقای دکتر اگه فکر بشه روی اون پاورپوینت بسیار خوبه، یعنی من نوعی کلمه به کلمه خط به خطش رو روش فکر بکنم و بعد ببرم تو کلاس ارائه بدم، بسیار عالیه. حالا ضمن اینکه موافقم با اون مواردی که شما میگن، ولی بسیاری از جاها متوجه شدم آقای دکتر کپی پیست شده. یعنی مثلا ما دیدیم رفتیم فلان دانشگاه فلان استاد، فکر کردیم هر چیزی که مکتوبه، هر چیزی که رو سایته به درد ارائه در کلاس میخوره و ازش بدون فکر میایم در کلاس استفاده میکنیم. ظاهر قضیه خیلی قشنگ شکیلش میکنیم فلان، دانشجو هم خوب میزنه ایشون مثلا، ولی محتوا نداره. بله. یا اون محتوایی که فکر پشتش باشه دکتر نیست.
بله. خیلی ممنون، تشکر، بفرمایید.
در مورد پاورپوینت این نکته که فرمودید نباید، در مورد این که فرمودید خیلی نباید پر باشه، من عقل دارم. بله مثلا یه جایی که حالت مثلا لکچر نداره.
بله.
اما الان پاورپوینت اساسی که استفاده میکنن جایگزین یه جورای جزوه است. من خودم مثلا به این نتیجه رسیدم که باید یه خورده مفصل باشم و به بچه ها میگم شما اینو نخونید، من اینو گذاشتم برات خونه، فقط این جایی که مثلا هایلایت کردم تو این اسلاید رو نگاه کنید، چون عملا اینا بعدن که میخوان مراجعه کنن اکثرا کتاب نمیخونن.
بله.
و این پاورپوینتی هم که ما در اختیارشون میذاریم جایگزین جزوه شونه و احتمالا اگر این نکات فقط به صورت شفاهی باشه یه مقدار از اینا رو بعدن نمیتونم دنبال کنم. این یه نکته است که حالا میخوام نظر شما رو
بدونم. یه مقداری آقای دکتر نقض غرضی است که دیروز با هم صحبت کردیم که نقش ما چیه. ما نقشمون نقش هدایتیه. این یعنی لقمه رو آماده ما داریم به اینا میدیم. ما داریم بهشون خودمون غیر مستقیم میگیم که خود تو لازم نیست تلاش کنی، من همه چیز آماده کردم، حالا اوناش کایلات کردم، همینجا راجبش یه گفتگوی با هم میکنیم، بقیه‌اشو ببرید تو خونه آماده است بخونید. من عرضم اینه که اینی که ما آماده میکنیم این تو چارچوب طراحی است که ما کردیم، یعنی من مدرس میخوام کار خودم رو پیش ببرم، درسته؟ منتها من توی جهت بخشی برای اینکه اون فعالیت، اون تلاش علمی، اون زحمت و انرژی که اون باید صرف بکنه، من نقش اونو بازی نکنم، بذارم خودش بره تلاش، بله هدایت‌های اصولی رو بکنم اما بذارم واگذار کنم به خودش.
یه نکته دیگه هم در مورد همین استفاده توأم، واقعا حالت بهینه همینطوره، اما
بله.
یه مشکلی که ما داریم الان اگر تشریف بیاری سر کلاس‌ها اینه که شما وقتی پاورپوینت استفاده میکنین عملا دیگه از تخته نمیتونه استفاده کنین، مگه اینکه مثلا این پرده رو بکشید بالا تا تخته خودش نشون بده. یه همچین سیستمی که دارید ایدئال من
ولی نیست، امکانش کمه.
بله که همزمان مثلا پاورپوینت باشه، یه جایی هم باشه، حتی پاورپوینت به نظر من باید گوشه باشه، تابلو وسط باشه.
حالا تو دانشگاه ما، دانشگاه شما رو من نیومدم تو کلاساتون، توی دانشگاه ما طول تخته هایی که پیش بینی کردن خدا رو شکر خیلی زیاده،
چون خوره میزنه این بر اون ورش بیرون، اما اگر این ور بنویسیم اون وریا نمیبینن.
آه مطلوبیت نداره.
این وریا نمیبینن.
حالا اگه بشه یه تدبیری کرد که به قول شما از همین شکل ترکیبی استفاده بشه، این ایدئاله. بله بفرمایید. روشن خاموش کنید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد پاورپوینت، اون چیزی که بهش نقد هست پاورپوینت پسیوه، یعنی چه؟ یعنی اون مطالبی که روی اسلاید ها جایگزین تمام اون بحثای آموزشی است که بعد استاد رعایت کنه، خودش رو غیر فعال میکنه و میسپاره به خود پاورپوینت. در صورتی اگر به صورت اکتیو باشه، یعنی از طریق اسمارت بورد یا همین که شما توضیح دادید کنارش باشه و هر جایی که لازمه از پاورپوینت اسلاید ها، هر جا لازمه از تخته استفاده بکنه، مخصوصا اینکه دانشجو بتونن خود هند نوت های پاورپوینت از قبل بگیرن جلوشون باشن و کامل با استاد بیان، خیلی خیلی هم مؤثر میتونه باشه. که بستگی به درس داره، یه درس مثل ریاضی دو ریاضی یک باید خود درایو کردن روابط و رسیدن خودش جزی از آموزشه، این نباید پاورپوینت بشه. ولی برای من یه درس کاربردی دارم میدن، یه جای رابطه‌ای داره، خود روابط اصل نیست، اون کاربرد است که من یه تکنیکی یه چیزی میخوام درس بدم. اون چیزی که الان مقفول مونده این اکتیو بودن پاورپوینت که جوره. نه این نکته دیگه هم آقای دکتر توی بحثتون بود، اون منحنی نرمال یا گوسی اشاره کردید و دانشجو رو اومدید در واقع طیف بندی کردید، متوسط، پایین، بالا. من دو تا سوال خدمت شما دارم که منتهی میشه به یک مسئله دیگه و اونی که طیف دانشجوهایی که ما میان یک متوسطشون تغییر کرد، یعنی متوسط دانشجوها و منحنی که شما منتظرش هستید جابجا شده و یونیتش هم اینطوری نیست که بگیم یک کمی خیلی، نه خیلی جابجا شده و این از دانشگاه‌های برتر در 15 تا بیاین پایین فاجعه میشه، تو دانشگاه آزاد بسیار بدتر میشه، تو دانشگاه پیام‌دهی بسیار بدتر میشه. یه مشکل من اینه. دو، انحراف معیاره. شما دوست داری اون وسط توپل باشه.
درست.
توپل
نیست.
مشکل من الان توی کلاس اینه که آیا من باید به سیلابس درسیم که وزارت علوم تصویب کرده وفادار بمونم برم، یا الان نگاه کنم در واقع طیف دانشجو پراکندگیشون و اون بحث اون چهار تا و اون زوج فرمودی دوبیدم از این بحثا. حقیقتش من یه راهکار مشخصی رو نمیرسم با این دانشجو و چه کار بکنم. یه جایی بالاخره من یه جا متوقف شدم، خودم یه راهی رو میرم.
بله.
اما تو ارزیابی که از من بر میگرده تو سیستم، ارزیابی رسمی، میبینم یه جایی مشکلاتی دارم. به عنوان مثال فرمودید که جزوه یا پاورپوینت باید سرتیتر باشد، این مطالب جزوه یا اونها نباید بیاد. خب این مال دانشجوی فعاله.
بله.
اگر طیف این دانشجو که غیر فعال، شما میفرمایید نباید ما توی مسیر اونها گام برداریم و باید اون کاری که خودش انجام بده خودش انجام بده، این نگاه میکنم به کار، میبینم این تو دبیرستان و قبلش باش یه رفتاری شده، الان رسیده سر کلاس من و من هم طبق فرمایش شده شما میخوام طبق همین عمل کنم، چون منطقا و اصولا اینه. من اونجا باید چه کار باید بکنم؟ و بله. شما یه اهرمی به اسم ارزیابی برای من گذاشتید پشت سرم، ارزیابی رسمی.
بله.
وقت چه اتفاقی افتاد؟ من تجربه خودم میگم، ببخشید چون آیه دکتر میگن تجربه، من دو تا مسئله دیدم. دیدم دانشجو اگر یه کمی جزء منظم‌تر باشه، راحت‌تر باشه، اگر یه جلسه ای نبود بتونه مطالب رو پیگیری کنه، این به گونه ای ارائه بشه دانشجو که احساس بکنه میتونه خودش رو به کلاس برسونه، این تو ارزیابیش خیلی موثرتر از اونه که وقتیه که من میام خیلی داینامیک رفتار میکنم. داینامیک سرتیتر رو دارم
نه.
ولی جزوه من ممکنه این ترمم با اون ترمم یا حتی سرفصلمم یه کمی این دانشجو تحمل نمیکنه اینا. و تو ارزیابی من میبینم یک دو بحث مشاوره که شما فرمودید، گفتید باید مشاوره هم باشه. من یه مدتی با دانشجو رابطم استاد و شاگرد بود. من باید درسامو بدم، ایشون باید درسشو بخونه، وظایفم انجام، ایشون باید وظایف. دیدم تو ارزیابی تو بخش سواد یا تدریس یا نمیدونم اینها من مشکل ندارم، همش عالیه. مشکل من کجاست؟ اونجاش که احترام به دانشجو. حالا من بی احترامی نمی‌کردم یا خیلی چیزای دیگه. یه مطالعه کردم ببینم، دیدم دانشجوی ما احتیاج دارن به مشاور و سنگ صبور.
بله.
یعنی صداشون بزنم، به قول شما صحبت بکنم و نتیجه خوبی هم گرفتم. یعنی به لحاظ آموزشی و تدریس تغییری من نکردم، همونه.
بله.
ولی به لحاظ تعاملم با دانشجو، و به مزاح بگم یکی از همکار ما اینه که تو این قسمت یه جایگاه بالاتر از منم داره، ایشون برای دختر و پسر و همسر هم پیدا میکنه، همیشه هم تو ارزیابی نیم واحد از من بیشتره. یه من اون دیگه جرأتش نمیکنم حقیقتش. ولی جالبه بدونید حتی همین موضوع که عرض کردم شما به حال میبینید یه بحث مزاحه، واقعا موثره.
بله.
ولی من جرأتش ندارم برم تو اون هیته، چون اینجا به بعد میگم کانون مشاوره داریم، هر چی که داره اون میدونه.
بله.
ولی من اسم میدونم، شاید بعضی از همکارا بدونن که همسریابی میکنه.
درست.
اتفاقا ارزیابی ایشونه که میره تو تعامل دانشجو، برید نگاه کنید حالا ساعت اون مشاوره که شما میفهمید حد یقفش کجاست. بله. من کجا خودم رو باید نگه دارم؟
حالا عرض میکنم،
متشکرم.
از همین آخری شروع کنم. ببینید دو تا آیتم در جریان مدیریت رفتار ما به عنوان معلم با بچه ها باید رعایت بشه. یک، اقتدار تربیتی. دو، انعطاف در برخوردها. ببینید وقتی من صحبت از اقتدار میکنم، گاهی وقتا ممکنه تو نگاه اول اینجوری برداشت بشه که من منظورم اینه که یه جوری ما رفتار کنیم که بچه ها وقتی ما رو میبینن رنگ و روشون بپره، وقتی ما رو میبینن فشار خونشون بالا پایین بشه. نه، مراد من از اقتدار تربیتی اینه که معلم یه حرمتی داره، تحت هیچ شرایطی این حرمت نباید از بین بره. نکته دوم که انعطاف ملایم، چشم، عرض میکنم خدمت. منظور من از انعطاف و ملایمت و ملاتفت این نکته ایست که مبنای قرآنی داره، مبنای اعتقادی داره، و مربی در جریان تربیت باید به این مسئله بپردازه. چرا که این توصیه رو خدا به خود پیغمبرم میکنه، میگه فَإِنْ كُنْتُ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. منتها به قول آقای دکتر هر کدوم از اینها حدی داره، مرزی داره. ما یه معلم موفق رو کسی میدونیم که اقتدار به مفهومی که عرض کردم که حالا بیشتر توضیح میدم، به اندازه خودش و سر جای خودش، و در این حال انعطاف سر جای خودش و به اندازه خودش رو رعایت. کار آسانی نیست، در عمل، در عمل کار ظریفی است، ولی هنر معلم همینه. هنر معلم همینه که ببینید من جدیتم در کلاس، انضباط حرفه‌ایم در کلاس درس. این که حالا توی بحث‌های بعدی عرض می‌کنم، وقتی که دانشجو با من درس می‌گیره می‌دونه که سر ساعت 8 اگر کلاس داره، سر ساعت 8 باید تو کلاس باشه. با همون من معلمی که ممکنه ساعت ده بیاد تو دفتر من و من راجع به یه مشکلی که تو خانوادهش وجود داره باهاش همراهی میکنم و بهش مشورت میدم. توجه کردید؟ اگر این رعایت بشه در عمل، اگر این حفظ بشه، اون جایگاه معلمی من و شما سر جاشه، آسیبم نمیبینه، حرمتمون هم کاملا حفظ میشه. ولی در این حال اگر واقعا بچه ها احساس کردن که یه جایی توی این سیستم رسمی نیاز به کمک دارن، یه کسی رو میخوان که اینجا توی این حل این مشکل دست اونا رو بگیره و راهنماییشون بکنه، گزینه اول شما هستید، انتخاب اول شما هستید. خب این نکته اول. نکته دوم آقای دکتر، ما نمیخوایم اینجا بحث ایدئالیستی بکنیم، فقط ذهنی نکاتی رو بگیم. ما نمیتونیم نسبت به واقعیت هایی که گوشه و کنار جامعه ما داره میگذره بی اعتنا باشیم. خود شما تو فرمایشاتون اشاره کردید، این دانشجویی که میاد سر کلاس من و شما میشینه، این محصول 10-18 سال آموزش توی یه سیستم معیوبه. ما اینجا الان نمیخوایم آسیب شناسی بکنیم، دست اندازا و گرفتاری هایی که تو حوزه آموزش و پرورش ما وجود داره، ولی من اینجا با جرأت خدمت شما میگم که وضعیت آنچه که در آموزش و پرورش ما میگذرد اسفناکه. خب این بچه محصول همونجاست، حالا اومده اینجا، به قول شما وقتی من توزیع نرمال اونجوری ترسیم میکنم، اونجوری نیست که من میگم، یه جورایی اینها حال تازه خوباش میان پیش شما، اونایی میان توی دانشگاه صنعتی که از یه وجوهی برخوردار هستن. به قول شما از دانشگاه های برتر که بیایم پایین تر، میبینیم که سطح مسئله اصلا کاملا متفاوت میشه. آقای دکتر نمیدونم خبر دارید یا ندارید که توی دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی ما چقدر وضعیت وحشتناکه. ابتدایی ترین نکاتی که استاد ما مثلا رفته اونجا میخواد فرض کن که ادامه بحثایی رو بده که یه بیس ریاضی داره، ساده ترین مسئله ریاضی، اصلا بچه میگه آقا این کجا بوده، آقا این چی آقا کی، واقعا دانششو ندارن، اطلاعاتشو ندارن. ما با این واقعیت ها روبرو هستیم. اگر قرار هست ما مسئله رو به شکل اساسی حل بکنیم، خانه از پای بست ویران است، اونجا رو بعد بریم درست بکنیم، اونجا رو درست بکنیم، اشکالات اونجا رو رفع بکنیم، نواقصش رو برطرف بکنیم، یک سیستم آموزشی درست اساسی مطلوب. بله حالا خروجیش وقتی اومد اینجا دست من و شما، کار من و شما دیگه با این همه مانع مواجه نیست. اما اینا رو گفتم که چی؟ آقای دکتر به هر حال واقعیتی که ما باش روبرو هستیم همینه، ولی من مقصودم از طرح این موضوع نیست که ما با این موضوع وقتی مواجه میشیم برخورد انفعالی بکنیم. یه جایی باید این نکات به این بچه ها گفته بشه. شاید شما باور نکنید، من وقتی که دانشگاه اصفهان استخدام شدم، اولین جلسه ای که من رفتم سر کلاس، از کلاس اومدم بیرون، یک جا تمام بچه های کلاس من رفتن توی دفتر رئیس دانشکده، گفتن این دیگه کیه؟ نمرش آورده؟ مگه بقیه نیستن قشن میان درس میدن، امتحان میگیرن، نمره میدن؟ رئیس دانشکده با من زنگ زد، گفت چی کار کردی؟ گفتم که آقای دکتر 5 جلسه به من فرصت بده. مطمئن باشید آقای دکتر، اون جایی که ما بخوایم تغییر ایجاد کنیم، مقاومت در برابر تغییر هست. اون جایی که ما بخوایم یک شرایط جدیدی رو ایجاد بکنیم، گارد میگیرن. اون جایی که ما بخوایم یک زمینه ای رو فراهم بکنیم که نفع دانشجو در دراز مدت درش هست، ولی این لازمش اینه که زحمت بکشه، تلاش کنه، تنبلیشو بذاره کنار، مقابله میکنن. به قول شما ارزشیابی های ما رو ممکنه تحت تاثیر قرار بدن، همه اینا. ولی ما اگر طالب این هستیم که یک زمینه ای رو فراهم بکنیم که قدری متفاوت باشه، قدری منفعت دراز مدت بچه ها توش باشه، لازمش اینه که یه بخشی از پس لرزه هاش رو هم تحمل بکنیم. خوبه من از این حرفا بزنم؟ خوبه نه؟ شما هایی دست میگیرید که حرف بزنید. آقای دکتر شیرزاد یه بخشی از کوپنشون استفاده کردن، شما بفرمایید.
حالا دیروز یکی از همکار آخر جلسه میگه آقای دکتر، توصیه به پراکنش کردن، ولی خیلی به پراکنش عمل نکردن، یعنی افراد ساکت به کار نگرفتن. حالا من الان منم جزئی افت سوال پرسیدم، ولی افراد ساکتم تو گروه زیاد داریم، حالا بعد نیست که شما اونم استفاده کنید. من مطلب دیگه می‌خواستم بگم ادامه همین در واقع در رابطه با صحبت ها. ببینید حالا ما بحث اخلاق و رفتار رو اصلا روی یا فرق میکنه دیگه. الان ما با عصر دیجیتال سر و کار داریم، ما همه بچه ها دیگه گوگلی شدند و گوگل سرچ کنند و سر کلاس ما یه چیزای موقع یه حرفی میزنیم، این تون تون داره تو موبایلش میزنه، مثلا سرچ میکنه درست میگیم اشتباه میگیم، یا مثلا یا حالا یه سر حواسش هم جوای دیگه است، چند تا کار هم زمان انجام میده. حالا مثلا مشکلی که ما داریم اینه که دیگه بچه ها خیلی کمشون جزوه واقعا مینویسن، یا از جزو بقیه استفاده میکنن، یا مثلا خیلی فعال باشن یه موبایل میذارن ضبط میکنن، یا خیلی زحمت بکشن در میارن یه عکس میندازن از رو مثلا تابلو چیز دارم. بعضی از همکار ما خب مثلا جبهه میگیرن میگن نمیذاریم بکنن، یا مثلا خوششون نمیاد. حالا من خودم فکر میکنم که ما هر کاری بخوام بکنیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، روند به این سمت دیگه، یعنی نمیشه جلوشو گرفت. ما بعد خودمون رو یه جوری طرح درسمون و روشمون رو دیگه اون 10 سال پیش و 20 سال پیش نیست، بعد یه جوری با این دنیای دیجیتال و انقلاب نمیدونم در بحث و به هر حال هماهنگ کنیم که وگرنه دانشجو انگیزه پیدا نمیکنه. یعنی اگه ما بتونیم طرح درسمون و تکلیفمون و اینا رو یه جوری تغییر بدیم که بر اساس این علایق سرعت بالا و نمیدونم موبایلی و دیجیتالی و نمیدونم اینا تنظیم بشه، شاید بچه ها علاقه مند بشن. اگه نباشه همون چیز سنتی خیلی نمیخوام. اینم میشه توضیحاتی بدید در واقع راهکارهایی بدید که ما چطوری این طرح درس سنتی تکلیف نوشتنی و این چیزای معمولو یه مقدار شیفتش بدیم به یه سمتی که این جوونی که موبایل الان فقط با موبایل دوست داره کار بکنه، یا مثلا این چیزای اینجوری براش انگیزه ایجاد بکنه.
ببینید آقای دکتر، به طور قطع و یقین ما در برابر پیدایش این زمینه‌های نو و تازه‌ای که ایجاد شده و دنیا هم داره باش پیش میره، ما نمیتونیم مقاومت بکنیم. اما به قول شما الان دانشجو با این حال و هوا و با این زمینه‌های تازه و جدید میاد تو کلاس ما. نکته اولی که به نظر من خوبه که دانشجو دریافت بکنه اینه که احساس نکنه که ما به عنوان کسی که معلم اون هستیم با این دنیا فاصله داریم. یعنی یه جوری این احساس، یه بحثی بود که دیروز اشاره کردم که اگه فرصت کنیم بهش میپردازیم. یکی از همکارا سوالی کرد راجع به بحث گسسته نسلی، من گفتم که چون ببینید اصل موضوعی که شما اشاره کردید آقای دکتر به همین شکاف بین نسلی برمیگرده. یعنی ما با یه نسلی مواجه هستیم که یه مختصاتی داره خاص خودشه، و ماها که حداقل یه نسل باش فاصله داریم، حالا بعضیامون مثل من که مثلا دو سه نسل فاصله داریم، یه کسی مثل دکتر شیرزاد 5-6 نسل با اونا فاصله داره، خب چی کار باید بکنه؟ عینکشون رو برداشتن آقای دکتر. یه کتابی هست، من خواهش میکنم که دوستان حتما اینو ببینن، تحت عنوان گسست نسل‌ها. این کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی این کتاب رو منتشر کرده. البته متاسفانه این تجدید چاپ نشد، از سال 84 به بعد دیگه این تجدید چاپ نشد. فوق‌العاده کتاب زیباییه، فوق‌العاده کتاب قشنگیه، شاید متجاوز از 30 تا مقاله توی این کتاب جمع‌آوری شده، یکیش از یکیش قشنگ‌تره. یه نامه ای هم امیرالمومنین دارن توی نهج البلاغه که نامه شماره 31 امیرالمومنین هست که میدونید وصیت نامه حضرت هست خطاب امام حسن مجتبی. اونم من تقاضام اینه که دوستان ببینن، اگر چون نامه عرض و طولش خیلی زیاده، یه منشور تربیتی انصافا جامعیه، اگر حوصله نمی کنید تمام اون نامه رو بخونید، مقدمه این نامه رو بخونید. مقدمش یک صفحه بیشتر نیست. اینقدر امیرالمومنین به زیبایی هرچه تمامتر این نحوه ارتباط بین نسلی رو توی این نامه مطرح کرده، یعنی خودشون رو گذاشتن تو جایگاه نمایندگی نسل قدیم و امام حسن مجتبی رو تو جایگاه نمایندگی نسل نو. بسیار نکات ظریفی رو اونجا مطرح کرد که اصلا چرا من این نامه رو نوشتم، فلسفه این که چرا من این نامه رو نوشتم مطرح کردن. یه جاییش میگن که من از آن ترسیدم که اجل مرا فرا برسد و رازهای درونم را به تو منتقل نکرده باشم. من عرضم اینه که یکی از کوتاهی‌هایی که ما کردیم در ارتباط با نسل جدیدمون این بوده که ما آنچه که بر ما رفت برای این نسل ترجمه نکردیم. اگرم یه جاهایش رو ترجمه کردیم با ادبیات خودمون ترجمه کردیم، در حالی که ادبیات این نسل با ادبیات ما متفاوته. ممکنه شما مراجعه کنید برای این کتاب گسست نسلی گیرتون نیاد، که قطعا گیرتون نمیاد. من فایل پی دی افشو دارم، اگر لوستی همکاری مایل بود آدرسشو بده من براش ارسال میکنم که استفاده کنه. یک کتابم جبران خلیل جبران داره که باز اونم ترجمه های متفاوتی داره، تحت عنوان پیامبر و دیوانه. ترجمه نجف دریابندری از بقیهش قشنگتره، چون انصافاً مترجم زبردستی هست. اونم پیدا کنید تو همین بحث. یه اشاره کوچولو میکنم، شاید شما رو تحریک بکنم که برید حتما اینا رو ببینید. یه جایی تو همین کتاب جبران خلیل جبران همین موضوعی که الان مطرح شد مطرح میشه. 1.5 صفحه متنش بیشتر نیستا، ولی انصافاً متن شاهکاریه. سوال همینه که ما با اینا چجوری برخورد کنیم. اینقدر قشنگ میگه، میگه شما میتوانید مهر خود را به آنها بدهید، اما نه اندیشه های خود را، زیرا که آنان اندیشه های خود را دارند. ببینید دو تا بخش رو از هم تفکیک میکنه، یکی حوزه عاطفی رو و یکی حوزه عقلانی و شناختی رو. میگه شما تو حوزه عاطفی میخواد محبت بورزید بورزید، اما اندیشه های خودتون رو به این بچه ها تحمیل نکنید. استدلالش هم میگه، میگه به خاطر اینکه اینا فکر خودشونو دارن، اینا اندیشه های خودشونو دارن. جمله دوم میگه شما میتوانید تن آنها را در خانه نگاه دارید، اما نه روحشان را، زیرا که روح آنها در خانه فرداست که شما را به آن راهی نیست، حتی در خواب. باز اینجا نگاه کنید همکاران عزیز، دو تا حوزه را از هم تفکیک میکنه، یکی حوزه فیزیولوژیک و یکی حوزه روح روان. میگه تو حوزه فیزیولوژیک هر کار میخواید بکنید بکنید، رسیدگی بکنید، اما روح اینا رو اجیر نکنید، روح اینا رو به بند نکشید که نمیتونید بکشید. و عبارت سومش رو دقت کنید. قبل از اینکه عبارت سوم رو بگم یه نکته بگم. خیلی جالبه که ما الان تو رسیدگی‌های فیزیولوژیک این تغییر و تبدیل و تجدید رو پذیرفتیم، اما تو حوزه روح و روان حاضر نیست. همکاران عزیز میدونید که امروز یکی از تلخ‌ترین پدیده‌های جامعه ما پدیده فرار از خانه هست. و میدونید که ما فرار از خانه دو جور داریم، یه فرار فیزیکی داریم، یه فرار روانی داریم. فرار فیزیکی اونه که خونه رو کاشانه رو ول میکنه میره، که آماری که ما داریم بخشی از این، همشو نداریم ما. و نوع دیگر فرار، فرار روانیه، یعنی این بچه 24 ساعت پیش ماست اما نیست، 24 ساعت تو اتاق کناری ماست اما نیست. گفت که بچه از خونهشون فرار کرده بود، پدر مادرش متوجه خطای خودشون شدن. اسم بچه آلبرت بود. اومدن یه پارچه‌ای برداشتن، یه عبارت محبت آمیز رو این پارچه نوشتن. نوشتن آلبرت، ما به اشتباه خودمون پی بردیم. امشب ساعت 8:30 شب مقابل فلان هتل مشتاقانه در انتظار ملاقات با تو هستیم. و رفتن آویزون کردن به بلندترین ساختمان شهر. شب ساعت 8:30 اومدن مقابل هتل. میدونی چه اتفاقی افتاده بود؟ 28 آلبرت اومده بودن به سراغ والدینشون. و من خدمت شما عرض می کنم به خداوندی خدا، معلوم نیست اگر ما از این پارچه های مشفقانه بنویسیم و از این عبارت های محبت آمیز روش بیاریم و به بلندترین ساختمان های شهرمون آویزون بکنیم آلبرت های بی پناه و سرگردان جامعه ما چند تا باشه. این ناشی از همون آقای دکتر، ما اون مناسبات رو خوب نتونستیم چفت کنیم. جمله سومشو بگم، میگه شما میتوانید بکوشید تا همانند آنها باشید ولیکن هرگز مکوشید که آنان را همانند خود سازید. زیرا استدلال رو ببینید، زیرا که آنان در زمانی خلق شده اند غیر از زمانی که شما درش خلق شده اید. به خدا این عبارتی که آقای جبران خلیل جبران میگه تو کتاب فلسفه اخلاق مرحوم شهید مطهری برید بخونید، منسوب به امیرالمومنین ایشون نقل میکنه که لا تقصروا اولادکم لآدابکم لأنهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. بچهاتون مجبور نکنید که آداب شما رو رعایت بکنن، چرا که اونها تو زمانی خلق شدن غیر از زمانی که شما درش خلق شدید. تعبیر امیرالمومنین تعبیر آدابه. آداب یعنی شیوه های رفتاری. بنده عرض میکنم با قاطعیت و با جسارت، یکی از ضروری ترین اقداماتی که ما انجام باید بدیم نوسازی شیوه هامونه، به روز رسانی شیوه هامونه، چه تو جریان تدریس، چه تو جریان برقراری ارتباط با این بچه ها، چه توی تنظیم مناسبات اجتماعیمون، توی شکل انجام اقدامات فرهنگیمون. جمله پستالوزی رو بگم براتون. آقای پستالوزی که دیروز ازش یه عبارت خدمتتون گفتم، یه روانشناس برجسته است، یه تئوریسین تو حوزه روانشناسیه، اما فقط نظریه پردازی نکرد، رفت در سوئیس مدرسه دایر کرد، یه مدرسه شبانه روزی. برای کی؟ برای بچه های بی سرپرست. انشالله اگه رسیدم توی سکشن بعدی مدرسه شو یه ذره براتون توضیح میدم، اما این جمله شو میخوام اینجا به مناسبت این موضوعی که حالا بهش پرداختم ناخواسته بگم. بچه ها رو جمع کرد، واقعا اداره کردن و تربیت کردن بچه های بی سرپرست کار آسونی نیست. با سرپرستاش اینجا هستن و ما باشون مشکل داریم، تو دانشگاه ما هستن و ما باشون مشکل داریم، اونا که بی سرپرستن که دیگه فبه ها. بچه ها رو جمع کرد به عنوان مدیر مدرسه، به بچه ها چی میگه؟ میگه علیه مقاصد یا تمایلات شما هیچ کینه ای را احساس نمی کن و نسبت به آنها تجاوزی را روا نمی داریم. دور باد از ما که بخواهیم شما را همانند خودمان یا اکثر از معاصرانمان تربیت کنیم. شما باید به یاری مراقبت های ما آنگونه که طبیعت شما اقتضا می کند تربیت بشید. ما گیر اصلیمون اینجاست. ببینید تو عبارت اولی که پستالوزی میگه، اولا دو تا نکته رو به اعتقاد من پذیرفته. یکی این که مقاصد و تمایلات بچه ها با ما فرق میکنه. نکته دوم این که این رو به رسمیت شناخته. اگر از ترس آقای دکتر هاشمی نبود به شما عرض میکردم اینجا که ما گیرمون اینه که بسیاری از تصمیم سازان ما در حوزه فرهنگ و در حوزه تعلیم و تربیت هنوز اینو دریافت نکردن. خوب شد نگفتم. بله آقا ببخشید، گفت تلک شقشقتون هدرت ثم
قلب. بخواهی میکنم البته با این صحبته که شما کردید، من به نظرم کل خیلی سه فرهنگی کشور و امر معروف و نهی از منکر و برخورده با جوان و خیلی اینو اصلا مسئلهش کلن میفهمم که خیلی اصلاح میخواد. ولی حالا با توجه به این راه کاری که ما برای طرح درس میخواییم، حالا با توجه به این که ما قبول کنیم که شکست نسل هست و گسست نسل هست، ما برای طرح درسمون چه راه کاری داشته باشیم؟
ببینید حالا همین جا هم آقای دکتر توی عرضی که من حالا کلی خدمت شما عرض کردم ما اولا این تحول رو بپذیریم و تسلیم بشیم، واقعیت های موجود توی این بچه ها رو بپذیریم. این بچه ها یک کتاب دیگه من خدمت رو معرفی کنم، یک کتابی داره آقای دکتر منطقی، مرتضی منطقی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمیه. البته مدتی پیش این کتاب رو چاپ کرده تحت عنوان کالبد شکافی نسل نو. کار قشنگی که دکتر منطقی توی این کتاب کرده اینه که ویژگی های این نسل جدید رو برای ما واکاوی کرده. ببینید من مثال بزنم، مثلا یکی از ویژگی هایی که این نسل دارن اینه که اینا قائل به تفوق فرهنگ گفتمانی هستن، یعنی دیالوگو دوست دارن، ترجیح میدن بر مونولوگ. ماها مثلا دوره‌ای که آقای دکتر ما بودیم، ما معلم میمد تمام وقت کلاس خودش حرف میزد. بچه امروزی اینو دوست نداره، این تغییری که ما باید بدیم تو جریان تدریس. بچه امروزی به من میگه که آقا یکی گفتی یکی بشنو. گاهی وقتا میگه که یکی گفتی دوتا بشنو، چون خدا یه زبون داده اما دوتا گوش داده. یعنی فراهم کردن تو طراحیمون، آقای دکتر، فراهم پیش بینی کردن فرصتی برای اینکه بچه‌ها حرفشون رو بزنن. اگر ما طرح بحث میکنیم، این باور که ما تلقیمون این باشه که همه ی حقیقت پیش ماست و همه ی اون چیزی که ما میگیم تمام درسته. نه، دوره ما گذشت، دوره ما یه جوری بود که هر چی میگفتن ما تسلیم بودیم. نه، موضع فیزیکیشون هم یه جورایی بالا بود. حالا اینم باز از ترس دکتر هاشم میترسم بگم، یه جورایی ما منفعل میشه، میپذیرفتیم راحت. بچه امروزی اینجوری نیست. بچه امروزی اهل گفتگوه. یا مثلا فرض بفرمایید که اینها تجربه گرا هستن. شاید نسل ما خیلی از چیزا رو هم که به ما میگفتن ما میپذیرفتیم، اونا خیلی از موارد میگن ما باید تجربه کن. اینها کنترل درونی رو بر کنترل بیرونی ترجیح میدن. یعنی به نوعی به زبان دیگه بگم، اینا به خود انضباطی و خود کنترلی اعتقاد قوی تری دارن. جالبه بدون آقای دکتر، هنوز که هنوزه توی بخشی از مدارس ما مدیر مدرسه یا ناظم مدرسه وای میسته تو ورودی مدرسه کیف بچه های من شما رو میگرده. ما نتیجه گرفتیم از این رفتارا؟ اگه نتیجه گرفتیم خب بس ادامه بدیم، اگه نتیجه نگرفتیم پس یه جایی باید بازنگری کنیم، یه جایی باید قطع کنیم. حالا اون یه شکلشه تو مدرسه، من مثال میزنم توی همین نکته ایم که آقای دکتر شما مد نظرتون همینه. من مدل ورودم به کلاس، مدل ارتباطم با بچه ها، مدل تدریسی که میکنم، فرصتی که به بچه ها میدم، زمانی که اونها نیاز دارن برای خیلی از مسائل. یا همین بحث، یکی از مختصاتی که اتفاقا منطقی تو همون کتاب بحث میکنه اینه که این بچه ها در مقایسه با مثلا بنده خودم مثال میزنم، هم علاقه بیشتری به فناوری های نو دارن، هم تسلط قوی تری دارن. این که دیگه تعارف نداره که. خب ما باید این مجال رو و این امکان رو چیکار کنیم؟ فرصت بهره برداریش رو بهشون بدیم. اگر یه جاهایی ما احساس میکنیم که عقب هستیم نسبت به اونها، ما باید تلاش بکنیم و خودمونو برسونیم. من یه جلسه ای بود، حالا همه حرفام هم داخل همدیگه میزنم ببخشید، یه جلسه ای بود موقعی که من آموزش بودم دانشگاه اصفهان، معاونین آموزشی 60 از دانشگاه های بزرگ کشور رو جمع کرده بودن با مدیران گروه های معارف. جلسه خوبی بود. آقای دکتر محمدیان اون موقع هنوز مسئولیت داشت، هنوز نهاد رهبری مسئولیتش با ایشون بود. ایشون یه گزارش خوب اونجا مطرح کردن، حالا اون بخشش که من مورد عرضم هست اینه. ایشون فرمودن که ما توی دانشگاه‌هایی که زیر چتر نهاد تا الان درآمدند متجاوز از 10 میلیون ساعت در سال معارف تدریس میکنیم. من میدونستم اونجا نباید حرف بزنم اما حرف زدم، وقت گرفتم صحبت کردم. گفتم آقای دکتر من یه سوال از شما دارم. گفت که بگو. گفتم آیا هیچ وقت بازخوردم گرفتیم که این کسانی که ما به عنوان مدرس معارف اسلامی، شما میدونید دانشجوی کارشناسی ما 14 واحد دروس معارف باید بگذرونه، آیا بازخوردم داریم که اینها تا چه اندازه توفیق داشتن در پاسخگویی به شبهاتی که به طور طبیعی تو ذهن این بچه، بابا ذهن اینا دیگه ذهن پرسشگره، سوال دارن. آیا بعد من یه اشاره ای کردم به بخشی از نتایج دو تا مطالعه که تو کشور خودمون صورت گرفته بود سال 80 و سال 82، آقای دکتر شیرزاد حتما باید یادشون باشه، تحت عنوان پیمایش و نگرش ملی. من بخشی از نتایج اون مطالعه رو اونجا عرض کردم، گفتم میدونی تو اون مطالعه 94% از بچه‌های 15 تا 35 سال ما گفتن ما اعتقاد به وجود خدا داریم، 95.6% از بچه‌های ما توی اون مطالعه گفتن ما اعتقاد به دنیای بعد از این دنیا داریم. از این بچه‌ها پرسیده بودن که شما خودتو تو این طیف کجا قرار میدی؟ طیف از لا مذهب شروع شده بود تا خیلی مذهبی. 43% از بچه‌های ما طیف آیتم خیلی مذهبی رو خودشون زده بودن. حالا من میزان آمار مربوط به مذهبیشو ندارم که با هم جمع کنیم ببینیم عددش چی میشه، ولی خب همین بچه ها همون موقع گفته بودن ما جامعه موجود رو یک جامعه عادلانه نمیدونیم و بیشترین بی‌عدالتی رو بین مردم و مسئولین میبینیم. همین بچه ها 17 تا صنف رو ردیف کرده بودن جلوشون، گفته بودن شما بیشترین اعتماد به کدومی که از اینا دارید؟ خدا رو شکر اساتید دانشگاه، معلما و پزشکا با حالا 0.5% اختلاف 3 رتبه اول آورده بودن. گفتم شما خبر دارید که 16 کیا شدن؟ یعنی یکی مونده به آخر. گفتم 17 بنگادارا شدن. باور کنید من این نتیجه رو تو جمع خود آقایون مطرح کردم. گفتم خب بیام یه سری به خودمون بزنیم که چیکار کردیم که رسیدیم به رتبه 16 هم از حیث میزان اعتمادی که مردم به ما دارن. خب اینا جای دقت داره، اینا جای بازنگری داره، اینا همون بحث مناسباته، بحث روابطه، بحث ارتباطات تعلیمیه و تاثیرگذاری تربیتیه. همونجا من عرض کردم این دو تا جمله رو بگم آقای دکتر در خدمتتون هستم. یه تحقیق همزمان با همینا انجام شده بود. گفتم آقای دکتر اگه دانشجو میگه که 72% از بچه‌ها توی این مطالعه دیگه گفتن که بهترین راه شناخت و اثبات خدا راه علمی. گفتم شما میدونید تو رساله های عملیه خود آقایون مسئله اول یا مسئله دوم میگه اصول اعتقادی باید با استدلال و عقل و منطق پذیرفته بشه. حالا اگه من مدرس معارف اسلامی رفتم سر کلاس و دانشجو به من گفت که خدا رو از طریق علمی برای من ثابت کن، اگه من بلد نیستم چرا انگشت اتهام رو به سمت بچه ها میبری؟ چرا اونها رو متهم میکنی؟ گفتم عددی تقریبا حالا 1-2% پایین یا بالا گفتن ما مخالف برداشت سنتی روحانیت از دین هستیم. بچه ها حرف بدی نزدن، چون تو همون مختصاتی که تو روایات ما هست که من کان من الفقهاء حافظا لدینه مخالفا لهواه صائنا لنفسه، یکی از شرایطش هم اینه که عالما به زمانه، مگه نیست؟ خب یعنی اگه بچه اومد از من ورژن 2019 اسلام رو خواست و من عرضه نداشتم بهش ارائه بکنم، من مقصرم یا اون مقصره؟ بحث من اونجا همین بود، اینجا هم دارم عرض میکنم صرف نظر از اون ماده درسی که ما تدریس میکنیم، این مناسبات بین نسلی و روابط خوبی که باید با اونها برقرار بکنیم و ایجاد بکنیم، این نکته ایست که مورد غفلت قرار گرفته، باید روش دقت بشه. آقای دکتر نوبت گرفتم، ببخشید. چای بعد شما بفرمایید.
خواهش میکنم جام.
آقای دکتر شما رشتهتون چیه؟
من رشتم معدنه.
معدن.
بله بله. جناب دکتر من بحث اعتماد رو مطرح کردید، حالا 16 17 تا آیتم هم گفتید که حالا بنگادرای 17 اومد. من میخوام مقایسه بکنم خانواده درجه اول یک فرد، بعد دانشگاه یا مدارس. ولی فکر میکنم در واقع اون پرسشنامه‌ای که به دانشجویان معمولا میدن اعتماد خیلی به اساتید دانشگاه ندارن. من میخوام ببینم چه باید کرد که این اعتمادی که به یه استاد یه دانشجو داشته باشه این رو بشه افزایشش داد.
آقای دکتر، اولین نکتهش اینه که دانشجو ما رو در برابر خودش نباید ببینه، ما رو در کنار خودش باید ببینه. نکته دومش اینه که دانشجو باید احساس کنه که ما او رو میفهمیم. الان یکی از نکاتی که وجود داره و ببین اصلا حتی تو مناسبات خانوادگی هم این هست، بچه میاد میگه من با پدر مادرم مشکل دارم، میگم چیه مشکلت چیه، میگه من حقیقتش فکر میکنم منو نمیفهمن. ببینید واقعا این هنر یه معلمه که دریافت و ادراک خوبی نسبت به مخاطب خودش داشته باشه. نکته دیگری که وجود داره، ببینید یه جاهایی خلط میشه آقای دکتر مرز بین این که مثلا من کارکردهای اجتماعی و سیاسیم با کارکردهای معلمیم. من شؤون معلمیم رو اگر رعایت بکنم و اجازه ندم این خلط مبحث صورت بگیره، احساس بکنه که من توی این دنیایی که هستم این کارکردهایی که ما دیروز با هم دیگه راجبش حرف زدیم و خوب فهمیدم و تمام تلاشم اینه که اونها رو اجرایی کنم. اگر شفقت ورزی من رو نسبت به خودش، یعنی دلسوزی من رو نسبت به خودش واقعا با تمام وجودش احساس بکنه، اینا لازم نیست من به صورت تصنعی بخوام ثابت بکنم، کردار من بایستی که در عمل و عینیه مصداقایی که من ظاهر میکنم و بروز میدم، اینا اگر اتفاق بیفته به تدریج اون میزان اعتماد اجتماعی رو توسعه میده. فهمید؟ چشمان.
به نام خدا، خیلی ممنون آقای دکتر از مطالبتون، خیلی متین و روان بودن. اما یه مسئله که من میخوام بگم، یه انتظاری که من داشتم از این کارگاه یه مقدار مطالب با دیتیل بیشتر مطرح میشد. مثلا من هنوز جواب سوالی که آقای دکتر فرمودن رو نتونستم تو حرفای شما در بیارم، چون خیلی موارد مهمه. مثلا الان اینکه آیا یادداشت نویسی و نوت برداری دانشجو الان دیگه لازمه، یا اینکه بچه‌ها باید اون 75 دقیقه یا 90 دقیقه از ابتدا تا انتها فقط مشغول نوشتن حرفای ما باشن، یا اینکه فقط نوت بردارن، یه بخشای مهم رو بنویسن، خیالشون راحت باشه که تمام مطالب رو دارن و دیگه نیازی نیست که فقط یادداشت برداری کنن. این تکنیک ها به نظر من خیلی کارگشاتر، چون یه سری از مباحث کلی که مطرح شد اصلا خارج از حیطه اختیارات ما، ما هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. اما چیزی که به درد ما میخوره اینه که چجوری میتونیم از یه تکنیک های بهتری بهره ببریم که بتونیم بهره وری کلاسمون رو بالا ببریم. شاید یه کاری که میشه کرد اینه که یه سری گروپ میتینگ بین همکارا تشکیل بشه که بچه‌ها همه همکارا بتونن اون تکنیکایی که استفاده میکنن سر کلاسشونو با فیدبک هایی که دارن و گرفتن، حالا نلزوما ارزشیابی، تغییر نمره ای که تو کلاسشون دیدن، این میتونه خیلی کمک بکنه. حالا این یه پیشنهاد، شاید بشه بعدن هم این کار رو انجام داد. هر کسی میتونه روش خودش رو مطرح کنه، ممکنه هر کسی یه سعی و خطایی کرده باشه، روش های متفاوت امتحان کرده باشه، بهبود پیدا کرده باشه کاربری کلاسش، و این میتونه خیلی کمک بکنه. من نمیخواستم،
نه اتفاقا خیلی نکته خوبی اشاره کرد،
مطالب مفید بود، اما دقیقاً اون چیزی که حداقل من ثبت نام کردم برای کلاس انتظار دیتیل میشه.
حالا عرض میکنم، ببین آقای تو، من کارگاه هایی که دارم، خب بسته به میزان ساعتی که به من میدن، از 4 ساعت داریم، 8 ساعت مثل این دوره رو داریم، 16 ساعتی داریم. توی کارگاهی 16 ساعته که من برگزار میکنم، دو تا کار حتما توی مجموعه بخشای مختلف میبینم. یکیش اینه که حالا انشاءالله اینو من میخواستم این ساعت اجرا کنم، یه قدری سوالاتی که همکارا پرسیدن زمان منو گرفت، من طرحمو تغییر دادم، اول ساعت بعد اجرا میکنیم. اینه من خواهش میکنم، چون اعلام زودتر بکنم که چون ما یه نفر داوطلب میخوایم که انشاءالله در شروع سکشن بعدی ما، چون ما بحثی رو راجع به جلسه اول کلاس میخوام مطرح کنم متناسب با همین بحث طراحی، یه همکار رو من میخوام که داوطلبانه بیاد در عرض 7-8 دقیقه اون چه که در اولین جلسه کلاسش اجرا میکنه، هر کاری انجام میده، اینجا برای ما اجرا کنه. وقتی که این همکار اومد زحمت کشید این کار رو اجرا کرد، ما یه مجالی میدیم که یه نقد و نظری صورت بگیره. یعنی اون همکار بگه که خب من اگه جای ایشون بودم اینجا این کار رو نمیکردم، یا معمولا من اینجا این کار رو میکنم، به قول شما همون اشتراک گذاشتن تجربه ها اتفاق بیفته. و بعد من یه جنبندی خواهم داشت روی این که ما جلسه اولمون رو چی کار بکنیم و چه نکاتی رو درش رعایت کنیم. یه بخش دیگه هم که معمولا تو اون کارگاه 16 ساعته میبینم اما اینجا مجالش نیست که اجرا کنیم، همون تشکیل گروه های کوچیکه که یه بخشی از کار رو من واگذار میکنم، دوستان با هم همراهی میکنن، هم فکری میکنن، اجرا میکنن، بعد یکی از گروه ها میاد گزارشش رو میده و گروه های دیگه نقد و نظرها رو میگن که حالا اون رو قطعا ما نمیرسیم اجرا کنیم، ولی اون بخش اول رو که یک تجربه، یه بخش ویژه از کاری که ما انجام میدیم شروع کارمونه، یعنی نقطه آغاز اداره کلاسمونه که این رو انشالله ما ساعت بعد اجرا میکنیم و با هم راجبش گفت. خیلی ممنون از تذکری که دادید. بفرمایید.
من اون
سوالی
کردم، البته جواب ندید، حالا انشالله اگر در وقت بعدی که شد راجب حرمت اساتید و اینها من خواستم نظر شما رو بدونم.
بله.
جواب ندید. یه پیشنهادی البته دارم و بعدم سوالم مطرح میکنم. چون آقای دکتر معمولا یه 5-6 کتاب خوب معرفی میکنن، اگه امکان داره برای دوره بعدی کارگاه که آقای دکتر میان، حالا گروه های جدید هم میان، حداقل در تعداد نسخه به اندازه حالا 50% کلاس باشه اینجا که اگه کسی از دوستان خواست حداقل در این یکی دو روزی که در واقع اون تمرکز روی این بحث از این کتاب مطالعه بشه، حالا 5-6 کتاب معرفی کرد، اگه این آماده شده بود و مثلا در اختیار اسد قرار میگرفت با از این شخصیشون، به نظر من کار خوبی بود. حتی همین نامه 31 نهج البلاغه اگر اینجا بود مثلا کپی یا پرینتش، به نظر من همکارا تهیه می‌کرد.
یه مطلب شما آقای دکتر خواستم که این کتابا رو بگیرن یه پکی به شما هدیه کنن، چرا میگی با هزینه شخصی؟
بسیار خوب، این خیلی عالیه. من البته یه نکته رو شما اشاره کردی ولی جواب سوالم ندید. این گفتید که اون حرمت اینه که آقا دانشجو بدونی که سر ساعت 8 باید سر کلاس باشه.
عرض میکنم، اینو توضیح میدم.
خب من راستش یه سری از چارچوبایی که خیلی از اساتید انجام میدن من انجام نمیدم. مثلا من هیچ وقت سر کلاسم حاضر غایب نمیکنم.
بله.
و هیچ نمره‌ای هم براش اختصاص نمیدم. ادعام نمیکنم که 100% دانشجو، ولی تقریبا همیشه 75-80% دانشجو میان و خب مثلا اونایی که نمیان بعدن حالا اون 10-20% همیشه زیر نظر دارم، سعی میکنم که در وسط یا آخر ترم یه جوری اینا رو مثلا بتونم سر کلاس بکشونم. و البته خب اگرم شما هرچی هم تلاش کنین 100% کسایی که تو کلاس هستن هیچ وقت به حرف شما گوش نمیدن. بنابراین یکی از چیزایی که حالا من هست بر نظر کافی از اساتید تو ذهن دانشجو قول هست. حالا اینکه شما بخواید با ابزار قدرتی مثل نمره، مثل حاضر غایب کردن یا حالا ابزارهای دیگه که دوستان دارن دانشجو رو سر کلاس بکشونید، به نظرم مخصوصا با این دانشجو جدید به نظرم اصلا کار درستی نیست. و حالا از روش‌های تکنیکای دیگه که حالا شما احتمالاً بگید جلسه بعد ما بتونیم استفاده کنیم، اینا سر کلاس بکشیم.
چش، اینا رو ان شاء الله تو همون اجرایی که صورت گرفت من خدمتتون توضیح میدم. آقای دکتر شما فرمایش داشتید.
من دو تا مسئله دارم. یکی ارشاد که تو این بحث مشاوره پیرو بحثی هم که دیروز داشتیم، چقدر واقعا ما میتونیم با بچه ها قاطی بشیم، با مسائلشون قاطی بشیم؟ ببینید من خیلی وقتا مواجه میشم، خب میان از قدیم بچه ها با این چیزا میبدن، یه جایی میرسه که واقعا میره تو حریم شخصیش، تو حریم خانوادگیش، تو حریم احساساتش. خب من خودم بعضی وقتا ترمز میکنم، احساس میکنم که شاید مناسب نباشه که این همه دلشو برای من باز کنه، ولی واقعا نمیدونم. و حالا بعضی همکارا ممکنه وقت نداشته باشن یا خیلی علاقه نداشته باشن، بعضی همکارا بیشتر وقت میذارن و اتاقشون بازه، بچه‌ها میان یه مجموعی از دستورالعملای خیلی کوتاه و مفید برای اون بخش از همکارایی که شاید علاقمند باشن اگر منبعی معرفی کنید خوشحال میشم و یا توصیه بکنید. و به خصوص این سوال که تو اون بخشایی که مربوط به حریم خصوصیشون آدم واقعا تا کجا بره؟ تقریبا پدیده عشق و عاشقی تو همه این بچه‌ها فراگیره با سال اول، آدم واقعا نمیفهمم دردش چیه، ولی نمیشه خیلی وارد شد. یه مسئله اینه. یه مسئله دیگرم مسئله ارزیابیه که حالا آقای دکتر هاشمی هم اصلا شما این مرتبشون ارجاع میدین. من فکر میکنم واقعا وقتشه بعد از 10-20 سال که کار ارزیابی توی دانشگاه انجام میشه و احتمالاً دانشگاه دیگه هم هست، بیایم بشینیم یک اتاق فکر بزنیم و این رو دوباره بازبینی کنیم. به نظر من به شدت ارزیابی مخل یک آموزش مناسب شده. نمیدونم همکار جوان چه تجربه ای ازش دارن، ولی اگر آدم بخواد ارزیابیش بالا باشه باید خیلی از کارها رو نکنه و خیلی از کارهایی که باید بکنه مخفول میشه و یه سری ظاهرسازی های دیگه به جاش قرار میگیره. ببینید، من فکر میکنم که حالا چون من علوم پایه هستم، یکی از مشکلات ذهنی بچه‌های ما تجریده. شنیدم اون زمانایی که همون ارزیابی که شما گفتید، مثلا ارزیابی های تیمز و اینا، نشون میده که بچه‌های ایرانی برخلاف اون که ما میگیم خیلی باهوشن، قدرت تجریدشون از میانگین جهانی پایین‌تره. من اینو شنیدم، شما شاید بهتر بدونید، اطلاع به ما بدید. قدرت تجرید بسیار مهمه و ما اگه بخوایم قدرت تجرید رو بالا ببریم، ابستراکشن بچه‌ها رو بالا ببریم، خب واقعا بسته یک فراینده آموزشی طی بکنیم و از برخی از چیزان پرهیز بکنیم. از اون طرف خب واقعا ما بعضی هم کارامون خیلی راحت، مسئله که باید یه مقداری روش کنکاش بشه ذهن بچه. گاهی وقتا من به بچه‌ها میگم بعد دستت رو بزنی زیر چونت نیم ساعت فکر کنی، بشینی واقعا مغزت به کار بگیری. خب میشه یه دوتا مثال زد، خیلی نقلی، خیلی شکلاتی و هر شبت کپسولی داد به بچه‌ها، ارزیابیمون هم خیلی میره بالا. این نکات هستش و واقعا من فکر میکنم جا داره که دانشگاه یک به اصطلاح گرده همایی بذاره از کسایی که نظر دارن و تجربه دارن و کسایی که مثل شما متخصص این مسئله هستن، بیایم بشین فقط رو این مسئله ببینیم شیوه ارزیابی در دانشگاه چه باشه که این تالیف واسطه رو نداشته باشه. برحال من فکر میکنم این دوتا مسئله خیلی مبتلا به ما هست. یکی مسئله این که چقدر قاطی بشیم با بچه و یکی همین مسئله ارزیابی.
ببینید، در خصوص بخش اول که واقعا موضوع بسیار بسیار حساس و در این حال مهم هست، من اعتقادم اینه که اولا نوع مسئله آقای دکتر یه قدری میتونه تعیین کننده باشه. مثال میزنم، ما مثلا دانشجویی داریم که این در سخت‌ترین شرایط زندگیش، یعنی در عنفوان جوانیش، پدرش رو از دست داده، هیچ تکیه گاهی هم این دیگه تو خانواده نداره، خب به هیچ کس هم نگفته، ولی ما احساس میکنیم که انگار از یه زمانی این دیگه حواسش تو کلاس خیلی متمرکز نیست، خیلی دقت قبلو نداره، یه جورایی پریشونه اینا. مثلا ما اینجا ورود پیدا کنیم و ببینیم که واقعا این هم فکرم نداره، کسی که به این مشورت بده نداره، ماهیت موضوع هم ماهیتا موضوعی نیست که آسیب زایی اونجوری داشته باشه، این قطعا روشنه که هیچ اشکالی نداره که ما تو اونجا که بتونیم کمکش بکنیم کمکش بکنیم. در خصوص اون مواردی که خب همه ما میدونیم که به قول شما مبتلا به قاطبه بچه‌های ما شده یه جورایی، و حالا هم یه تعدادشون خجالت میکشن که طرح مسئله بکنن، یه جورایی وقتی طرح مسئله میکنن نگران هستن، یه جورایی ما دلواپس اینیم که خب حالا ما تا کجا پیش بریم. مسئله‌ای که من اینجا اعتقاد دارم که محور اصلی تعیین کننده است توی این قصه، بحث تجربه، پختگی. ببینید، مشکل اصلی و ناشیگریایی که این بچه‌ها میکنن، حالا اینجا واقعا مجالش نیست، قطعا شماها خیلی بیشتر از من این تجربه ها رو دارید که بچه‌ها میان و نکاتی رو مطرح میکنن، حالا چه دخترش چه پسرش، آدم احساس میکنه که این به دلیل ناپختگی که کرده و به دلیل اینکه یک همفکر، یه مشاور نداشته که باهاش همفکری بکنه، رفته مصیبتی به سر خودش آورده که زندگیشو تباه کرده. خب یه جاهایی واقعا ما تا یه اندازه‌ای باید بریم که اون آرزه ها برای ما ایجاد نشه. حالا به خصوص فرض کنید موقعیت ما هم توی دانشگاه ها با هم متفاوته دیگه. مثلا فرض بفرمایید که روی یه آدمی توی یه مجموعه دانشگاهی به یه دلایلی ممکنه یه حساسیت هایی باشه، حرکتی که اون میکنه یه حرکت صادقانه است، یه حرکت مشفقانه است، اما چون اون عینک یه عینک متفاوتی است، ممکنه برای خود این بنده خدا هزار مسئله درست کنه. حالا همین حرکت رو اگه یه آدم عادی بکنه، یه آدم معمولی بکنه که اون شایبه ها در موردش وجود نداره، تو خیلی مراحل دیگه ممکنه پیش بره، ولی هیچ کس هم عکس العملی نشون نده. اینا رو ما باید مراعات بکنیم آقای دکتر، به دلیل اینکه ما ضمن این که دلمون میخواد که اون جایی که واقعا ممکن هست میسر هست کمکی به مخاطب خودمون کرده باشیم، اما جایگاه خودمونم اهمیت داره، نباید یه جوری عمل بشه که نقض غرض بشه و اون موقعیت ما هم به خطر بیفته. در خصوص این مورد آقای دکتر، من ندیدم مجموعه مکتوب و مدونی که به قول شما چی کرده باشه که 1, 2, 3, 4 چه کارهایی بکنیم چه کارهایی نکنیم، ولی به نظرم میرسه که خیلی ایده قشنگیه که یه مجموعه بیان یه همچین کاری رو بکنن، و حالا یه مجموعه که تیم روانشناس باشه، مشاور باشه، روانپزشک باشه و یه کار اینجوری رو انجام بدن. در خصوص نکته دومی که شما اشاره کردید و بحث ارزشیابی، دقیقاً آقای دکتر، من چون معاون آموزشی بودم توی دانشگاه اصفهان فاصله ای، توی شورای آموزشی ما یکی از مهمترین بحثایی که مطرح می‌شد همین بود، یعنی نمایندگان، یعنی معاونین آموزشی دانشکده ها یه نقد و نظرایی داشتن راجع به اینکه آیا ارزشیابی ها درسته، غلطه. حالا خدا رو شکر تیم ما اونجا تیم خوبی بود، دغدغه‌ای هم که دکتر هاشمی داره، حالا انصافا من بگم اینا، چون در همون فرصتی که گذشت دوستان زحمت کشیدن، همون پیشنهادی که شما اشاره کردید، تشریف آوردن دانشگاه اصفهان و گفتگوهای خوبی هم شد با تیم دانشگاه اصفهان در خصوص این مسئله. اما من جسارتا آقای دکتر یه نکته رو بگم، یکی از نکاتی که اساتید همکارای ما منتقل کرده بودن به معاونین آموزشی دانشکده ها و اینا آورده بودن تو شورای آموزشی، این بود که معلمی که سخت گیری میکنه این ارزشیابیش پایین میشه. آقای دکتر فخار، نمیدونم شما میشناسیدش، دکتر هاشم میشناستش، ریاضیه، خودش بیسش ریاضیه، تخصصش ریاضیه، ایشون دفتر نظارت ما بود، من ازش خواهش کردم، گفتم دکتر برو یه کار میدانی انجام بده ببین آیا واقعا همبستگی وجود دارد بین میزان سختگیری که اساتید ما میکنن و نمره‌ای که به عنوان نمره ارزشیابی میگیرن. باور کنید این زحمت رو ایشون رفت کشید و اونجا نتیجه نشون داد آقای دکتر که این همبستگی وجود نداره. یعنی ما اساتیدی داشتیم که شاید 10-15% بچه ها می افتادن. حضورتون عرض کنم که به شدت جدیت حرفه ایش فوق‌العاده بود، اما ارزشیابیش بالای 90 بود. نه که یه مورد داشته باشیم، موارد عدیده ای که اتفاق افتاد این نتیجه رو به ما ثابت کرد. حالا من نمیخوام واقعا از خودم حرف بزنم آقای دکتر، من یه معلم خیلی سختگیرم، خیلی جدیم، حالا تو بخش بعدی شاید بخشی از تجاربمو بگم خدمت همکارا راجع به اون فرمایشی هم که شما اشاره فرمودید، ولی آقای دکتر من خودم واقعا اعتقادم اینه که اگر بچه‌ها ببینن که این معلم اولا این مسئولیتی رو که پذیرفته میتونه از عهده بر بیاد، واقعا تفرم نمیره، انرژی هم میذاره، دلسوزی هم میکنه، جدیت هم میکنه، تمام همتش هم برای پیشبرد و حرکت به جلوی بچه ها انجام میده، اینا رو بچه ها نمیان دخالت بدن در این که حالا من آدم بدنمره‌ای هستم، آدم مثلا امتحانای جدی میگیرم از بچه ها یا چی. این نکته ایست کار شما مثلا تو همون بحث جدیت در آمدن بچه‌ها به کلاس، چون مثلا شما حالا بعد اشاره خواهم کرد، یکی از گرفتاری‌هایی که حتما دانشگاه شما هم داره تشکیل جلسات کلاس در هفته اول و هفته آخره که مثلا دفتر نظارت نفر میفرسته چک میکنه که آیا تشکیل میشود یا نمیشود. خود اینا نکاتی است که توی نحوه عمل کرده ما میتونه تاثیر داشته باشه، ولی من اعتقاد شخصیم آقای دکتر اینه که صادقانه ترین پاسخ ها رو بچه ها تو ارزشیابی به ما میدن. ما نباید نسبت به بحث ارزشیابی های بچه ها با بی‌اعتمادی برخورد بکنیم. قبول دارم مواردی وجود داره در بینش که مثلا ما داشتیم که مثلا اومده حالا یه اتفاقی سر کلاس افتاده، منم یه برخورد بدی باش کردم، اینم عصبانی شده، تمام آیتمای خیلی ضعیف که نه، خودش اومده یه ستون، اون موقع که دستی انجام میشد یه ستون ایورش کشیده و نوشته خیلی خیلی ضعیف، همه رو از بالا تا پایین اونو پر کرده. خب ما اصلا اینو توی سیستم ارزیابی مداخله نمیدادیم، اینا رو خارج میکردیم. اونی که در واقع روی چارچوب و توی منطق خودش صورت گرفته، اینا به نظر من پاسخهای خوبی است. آقای دکتر وقتمون گذشت، خب چون 7 دقیقه 8 دقیقه گذشته، ما قرار بوده 10 تموم کنیم، 10 و ربع مجددا شروع کنیم، چون این اتفاق افتاده اگر اجازه بفرمایید 10 و 20 دقیقه خوبه آقای دکتر، 10 و 20 دقیقه سکشن بعدی رو شروع می‌کنیم. از آقای دکتر بابایی هم بازم ما عذرخواهی می‌کنیم، چون ایشون زحمت کشیدن از تربیت بدنی، قرار شد چون نشیمن ما قدری طولانی میشه و خسته میشیم، وسط کار یه حرکات نرمشی و ورزشی انجام بدیم همینطور که نشستیم رو صندلی، یا با دستور ایشون که متاسفانه نشد، ان شاء الله توی بخش بعدی انجام بدیم. یه چند دقیقه استراحت کنیم تا بخش بعدی. الان انجام بدیم؟ بله بفرمایید.